اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما دانشجویان عزیز، آینیا، بالایا، بیرونیا، روزمینیا. حالا من داشتم میومدم، یه سری از بچه ها بیرون مونده بودن، اگه لطف کنید اونا رو هم بگید بیان تو دیگه، گناه دارن. حالا من بیا تمهیداتی بیاندیشید میانی گوشه میشینن دیگه. نیومدم بعد من یه چیزایی میگم ها، خارج از موضوع صحبت بکنم باز ناراحت نشید. آخه اینجا یه ماه فقط دارن نامه میزنن به مؤسسه ما، تو رو خدا با کسی کار نداشته باشه. من کاری ندارم، آخه میام حرف میزنم در مورد مهدویت، دانشجوی موفق. گفتیم باش، ما هم چون تعهد کردیم کاری نداریم. اگر چیزی شما برداشت کردی، برداشت شخصی شماست. اصلا من اساسا کسی با هم کار نداشته باشه، کاری با کسی ندارم، خدا شاهده. یه جایی میریم یه دانشجو بولم چه سوال میپرسه، میگم خب این دیگه پرسید الان شبهه رو انداخت، نما جوابشو بدی. بعد همونا که سوال پرسیدن پشیمون میشن، میام بیرون میگن آقا تو رو خدا این فیلم بیرون نیاد. میگم خب سوال نپرسی، میاد خوبم میاد بیرون، چرا نیاد بیرون؟ حالا غرضم این که بذار بیان تو، ما هم تو حوزه صحبت خودمون دانشجویان موفق و نو با شمارش معکوس آخرالزمان، کانتداون آخرالزمان، یه خورده با هم صحبت کنیم. خب حقیقتاً هم خدا شاهده به هم مشکی امام حسین قسم، من آدم سیاست زده به اون مجموعه، به منظوری که مثلا بگین طرفدار این جناح اون گروه، خدا شاهده نیستم، به همه اینا میپرم. چون اصلاح طلبا رسانه هاشون قوی تره، کار رسانشون بهتر از اصولگراست، جوابی که میدن به من بیشتر دیده میشه. متوجه چی میگم؟ این دلیل علمیش اینه. من اونقدر که یه جای به قوه قضاییه پریدم، به دولت نپریدم. منتها چه کنم که مثلا ایرنا، نمیدونم خبر آنلاین، نمیدونم چی، این طرف اون طرف، نمیدونم آره اینا، چون بر میدارن چیکار میکنن، اینا وصلن دیگه، میدونین اینا خیلیشون به یه سری از مجموعه که شما فکر میکنید یک کانال همینجوری تفریحی خوشگلی درست شده، اینا نیست. اینا وصل هم یه سری از مجموعه های خاص امنیتی از بلا بهشون میگن مثلا فلانی رو بزنید، فلانی رو تقویت کنید، اینجوری از این داستانا دارن. حالا من بنام نیست یاد راجب این حرف بزن، منتها نه که اینا بیشتر جواب میدن، بیشتر تو چشم میان. اینه که الان یه نفر بیاد بگه که نتیجه بگیره که بیرون در سالن بگه تو این سالن فقط رائفی پور است. میگه ما رائفی پور نیست، کلی آدمه، صدا نفر آدم نشستن. میگه که نه فقط رائفی پوره. چرا صدا رائفی پور داره؟ وای استدلال درستی نیست. خب قرار ما راجع به آخرالزمان صحبت کنیم با محور این که شما دانشجو چی کاره اون تو این برهه و تو بحث خیلی جذاب این بحثی که میخوام مطرح کنم و بعیدم میدونم حالا جای شنیده باشید الا اون کسایی که حالا پا منبر خودم بوده باشن. یه بخشیش محضر شما عرض بکنم که ما واقعاً تو صفحه مختصات تاریخی حتی یه نگاه خطی ساده به تاریخ داشته باش، سیاسی، گفتمانی و قص الهازا، کجای تاریخیم؟ کجای جغرافیا وایستادیم؟ بابا یه جمهوری اسلامی ایران، این انقلاب اسلامی چی داره میگه؟ چرا انقدر با ما دشمنن؟ ایراد از ماه؟ نه واقعا دیگه باید حل بشه، ایراد از ما بدونیم، یا اصلا به فرض این که اصلا ایراد داریم زورمون میرسه، دوست داریم ایراد داشته باشه. اگه اینه، یا ببینه واقعا آخه اونا چرا به ما گیر میدن؟ نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، قبل انقلاب نمیگرفتن، جز ما کسی دیگه از این کارا نمیکنه که فراغون دارن این کارا رو میکنن، مشکلشون چیه؟ بابا این همه کشور تو دنیا اصلا مردمشون حق رای گیری هم ندارن، همین جغل مقلای آشه خلیج فارس. خب چرا کسی با اینا کار نداره؟ چرا فقط ما مشکلیم اینجوری توی بر دنیا؟ نگاه کنید 40 سال خبرگزاری های دنیا نبوده روزی خبری نقل کنن توش یه ایران نباشه. ما همش 1% جمعیت دنیاییم، جی دی پی هم تقریبا همون 1% فکر میکنم اشتباه نکرده باشه. خب ما چرا؟ واقعا چرایش چیه؟ به خاطر این که مثلا مسلمونی و 1.5 میلیارد مسلمان رو کره زمین، این اگر حل نشه و و فهم نشه، ما نمیفهمیم کجا وایستادیم، یعنی نمیفهمیم چی هستیم، چه تازه بخوایم به کجا برسیم. ما این نقطه شروع داریم، این نقطه پایان دیگه. از همه مهمتر اون کسی که دنبال دانش باید بدونه، دانشجو دنبال دانش می جوید دانش را، نه می جود دانش را. خب دنبال که دانشجو باید بفهمه، یعنی الان خود شما هدفتون از زندگی چیه واقعا؟ یه زندگی قرار ماها هممون ببخشید زندگی ببعیوار داشته باشیم، به دنیا بیایم، بزرگ بشیم، جفتیابی کنیم، جفتگیری کنیم، زاد و ولد کنیم، بعد بیفتیم بمیریم. ما چه فرقی داریم با انسان‌های نخستین؟ انسان نخستین هم مرده میزد بیرون میرفت دنبال شکار گوز، شب یه گوز مینداخت رو دوشش، برمیگشت خونه میداد حاج خانم تبخش کنه. خب الان هم که مرده همینجوری میره، یه خورده مثلا کچلوار تنش کرده میره، یه پولی به دست میاره، با اون پوله میره از کسی که گوشت پرورش داده گوشت میخره، دوباره میبره میده حاج خانم تبخش کنه. یعنی دو تا واسطه اضافه شد، مشکل حل شد. خیلی تو دنیا الان دارن این انسان‌های نخستین زندگی میکنن، منتها نه که اون لباس پلنگی الان یه خورده شیک‌تر شده، یه خورده فلان شده، خیابون آسفالت شده، مشکل مثلا نمیتونیم فهمش کنیم. از A تا Z یه موقع مستقیم بوده، بعد از A Z بوده، حالا شده A B C D E F، حالا آخرش هم بازم زده. خیلی ها تو دنیا هنوز دارن همینطور زندگی میکنن و با همین هدف هم زندگی میکنن و همینجور هم میمیرن. خب یه زندگی حیوانی آیا واقعا مد نظر به انسانه؟ به اون بر میخوره؟ آیا بابا این چیه؟ راستشه همینه دیگه، شوخی که نداریم که. به اینجا موکت دیگه هرچه دوست داشته بیاییم بالا مالا بگید بشین، فقط جلو چشم مردم رو نگید چون میخوام فیلمین پخش کنیم. ببینید عزیز من، با این هدف مخصوصا ترمکی ها رو عرض میکنم، ترمکی ها بعد تو همون تا قبلش پیش دانشگاهی بود، الان گفتی دانشگاه، بعد توی محیط یه خورده ایزوله از نظر جنس مخالف بودی، یه خورده دیگه در مدرسه فضا عوض میشد دیگه، یه یارو تک چرخ موتور رد میشد. خب اومدی تو دانشگاه، رفتم دانشجو شدم، این فقط ترم یک ها اینجوری، بعد میفهمی خبری نیست. خب بعد دوزاری دفت عمرتو تلف کن. ببینید این بخش مرتبط با موضوع بود، پنج دقیقه تو موضوع بس صحبت میکنیم دیگه، بریم سر اصل بحث. خودم خدمت شما عرض بشم که نه اونم گفتیم آخر الزمان دیگه. ببینید دوستان، من یه بحثی رو من برای شما بزرگواران آماده کردم، الانم یه توضیحات اولیه مقدماتی داره، بعدش هم من مستندات رو خدمتتون نشون میدم. در زبان انگلیسی به پیامبر میگن پروفت، مسنجر هم میگن، اما اون چیزی که مشهوره پروفت. پروفت یعنی کسی که پیشگو، یعنی پیامبر رو واژش رو اینا با پیشگو یکی استفاده میکنن. از نظر اینها یعنی مسیحی ها و یهودی ها، پیغمبری پیغمبره، یعنی پیغمبر درست حسابی محسوب میشه، وزن داره، چه حرفاش در مورد آینده درست در اومده باشه. یعنی اینها معجزه و اعجاز آیندگویی و پیشگویی رو خیلی براشون مهم بوده. یعنی چی؟ یعنی اینا مثلا تو عهد عتیق کلی پیغمبر داشتن، کلی پیغمبرش هم کتاب داشتن، منتها 300 سال بعد میدن اه حرفای دانیال درست در اومد، دانیال بولد میشد تو چشم میومد، اه ایشعیای نبی راست میگفت 200 سال پیش میومد. متوجه شدید؟ اینه مسئله پروفسی و پیشگویی بسیار بسیار مهم بوده. الانم من به شما میگم، میخواد باور کنید میخواد نکنید، مجبورید باور کنید چون دلیل میارم، الانم دنیا داره رو همین میچرخه. برخلاف اینکه شما فکر میکنید تو دنیا الان ایدئولوژی وجود نداره، کاملا بر مبنای ایدئولوژی داره دنیا پیش میره. خوب شما بدونید یکی از اصلی ترین دلایل رأی آوردن ترامپ، رأی 81% ایوینجلیکال ها به ترامپ بوده. اصلا کسایی که در آمریکا کار میکنن یا با آمریکا مناظره میکنن، میرن مذاکره میکنن، اصلا این بود آمریکا رو اصلا نمیشناسن. من عضو هیئت علمی مرکز مطالعات راهبردی آمریکا بودم، مسئول بخش صهیونیسمش. از اون طرف خودم بنیانگذار مرکز مطالعات راهبردی خاورمیانه، وانا، وست آسیا، نورس آفریقا، خاورمیانه بر مبنای تفکر غربی ها میگن خاورمیانه، یعنی خودشون مرکز عالم قرار دادن، گفتن این خاور نزدیکه، این خاور دوره، این خاورمیانه است. برای همین ما باید بگیم غرب آسیا، شمال آفریقا، یعنی هم رژیم صهیونیستی رو خوب میشناسم، صهیونیسم رو خوب میشناسم، رو ادیان مطالعه دارم، اینا مطالعات میان رشته، هم آمریکا رو خوب میشناسم. اصلا اینو نمیدونن مسئولین ما، خدا شاهد باشو صحبت میکنم سر در نمیارم. اگر این فهم نشه ما درست نمیتونیم نتیجه بگیریم، نمیتونیم درست بفهمیم تو دنیا داره چه اتفاقی میفته. ببینید اینکه شما همین تو راه داشتیم صحبت میکنیم با دوست از دانشجوی اقتصاد خودتون، گفتم که مثلا به شما بگم آقا بیل گیتس آقا ثروتمندترین ثروتمندتر نمیدونم ثروتمند چی دونم، اینا انگوش کوچیکه روچیلدا و راکفلر هم نیستن. برید تحقیق کنید 350 میلیارد دلار، 340 میلیارد دلار تخمین ثروت زدن براشون. اصلا عددای اصلا اینا تو چش نیست. اصلا ما چجوری وقف میکنیم زمین؟ راکفلر ها رفتن زمین وقف کردن، سازمان ملل اونجا ساختن. مؤسساتی دارن که سازمان ملل بر مبنای نظر مؤسسات نظرات کارشناسی مؤسسات اونا پیش میره. منتها این بود دیدنی نیست. و راجع به اینا صحبت نمیشه، اینا دوست دارن پشت صحنه باشن. اینا مسئول میارن سر کار. چرا؟ چون رسانه‌ها دستشونه. بانکای دونه دستشونه. شما میخوای بری یه جا کاندیدا باشی، انتخاب بشی، باید پول داشته باشی، تبلیغات کنی. از کجا؟ از طریق رسانه‌ها. هر جفتش دست ایناست. عزیزان، بزرگواران، تمام تحلیل ها، تمام نظرسنجی ها، تمام برداشت ها بالا و پایین میگفت هیلاری کلینتون رئیس جمهوره. هفته آخر ترامپ یک دیدار محرمانه با شلدون ادلسن داره، سرچ کنید اسمشو، پدر گمبلینگ دنیا، یه یهودی صهیونیست. گفت دوتا قول به هم میدی رئیس جمهور میشی. گفت چی؟ قولای کاملا صهیونیستی. یک، انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس، که خودش هم حاضر شد دیگه تو اون روز، روزی که میخواستن اومدن سخنرانی کردن و قول قیچی شو زدن. اینا که میگم سرچ کنید و اخبار انگلیسی رو بخونید. دو، برجام. ایران مسئله مهمی برای صهیونیست. این سوال بماند چرا ایران مهمه، جواب میدم. هیچ کشوری تو دنیا به نظر ایران مهم نیست. برای ما مهمترین کشور دنیا از نظر صهیونیست ها. صهیونیست ها کیان؟ همونی دنیا رو دارن اینجا. ما یه عضوی از این بدن دنیاییم که این بقیه بدن میگه که این نباید باشه، مغزشون میگه این نباید باشه، اما این بدن داره همینجوری رشد میکنه دیگه. یه روزی ما درگیر خودمون بودیم تو خوزستان، الان تو جولان داریم میجنگیم، الان از اقیانوس هند نیروی آماده رزم داریم روی زمین تا خود مدیترانه. هیچ کشوری تو منطقه هم چیزی نداره، آمریکاش هم نداره. اینو تحلیل کف میدونی ها، یعنی این فرد جنگ شد یه جا ریخ به هم، کی رزمنده داره اسلحه دست بگیره بره به جنگ؟ ماهی ما داریم، افغانستانی، پاکستانی، ایرانی، یمنی، عراقی، سوریهی، لبنانی، تا همین جمهوری آذربایجان، همه شما اسم برن دیگه، زینبیون پاکستان، فاطمیون افغانستان، حسینیون جمهوری آذربایجان، ایرانی ها رو میگن فاتحین انصار، حیدریون عراق، هشت الشعبی عراق، حزب الله لبنان، جیش الشعبی سوریه، اینا که به ذهنم رسید، همه یا تحت فرماندهی واحد ها، دست یک کرمونی هم هست. خب بعد همه واقعیته. خب این چرا ایران رو میپردازن بهش؟ اینا حرفشون چیه؟ خوب گوش کنید دوستان، این به خدا دو سه جلسه سخنرانی دو سه ساعت است، کمش گفتم و خب باید اینو متوجه بشید. این یک نگاهیه در یهود، ابتداش برمیگرده سر یه به بچه که این قربانیه یا این یکی؟ اسماعیل قربانی یا اسحاق؟ چرا؟ چون در تورات آمده فرزند قربانی از نسل قربانی یه نفر به دنیا میاد، کل کره زمین در اختیار او قرار میگیره. متوجه شدی؟ برای همین یهودی ها میگن قربانی کیه؟ اسحاقه. ما مسلمان ها میگیم کیه؟ اسم دعوا داریم. ما میگیم ما راست میگیم، اونا میگن چی؟ ما راست میگیم. ما هم البته بارها گفتم من حاضرم مناظره کنم با هر کدوم از این بزرگواران هر جایی که میفرمان که اثبات کنم ما راست میگیم. من بر مبنای تورات اثبات میکنم که اون قربانی اسماعیل اسحاق نیست. خب این مسئله مهم. خدا به حضرت ابراهیم وعده داده که به واسطه تو ای ابراهیم جمیع ام به واسطه فرزند تو که از نسل قربانی جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت. برکت خواهند یافت یعنی هدایت میشه. یعنی چی؟ یعنی به دین ابراهیمی در میان. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا بل کان حنیفا مسلما. تسلیم امر خدا بود. درست شد؟ این دعوا بود از اول. یهود میگه منم اون قوم برگزیده، chosen people، مردم انتخاب شده. یک جاهای مایه های نجات پرستانه پیدا کرد که این chosen people بهشتی هست، هر کاری هم بکنن غلطی کنن بهش میدن. میگن قرآن هم میگه لا ایام معدودا دیگه، میگه اینا معتقدن جز یه تعداد ایام معدودی جهنم نمیره کسی تا 6 روز. خب که همون من هرچی گشتم خودم تو منابع اونا پیدا نکردم. اصلا کل تورات شما بگردید یه آیه در مورد قیامت پیدا نمیکنید، کل معاد حذف شده است نیست. تحلیلی میگن اینجا برداشت میشه، ما چجوری اینقدر آیه داریم در مورد قیامت؟ اونا ندارن اصلا، اینا حذف شده. ما میگیم جز تحریفاتی که حذف کردن. خب تحریف رو قبول نداره یا یهودی که قبول نداره که دوباره تحریف شده که. بعد منصفانه نگاه کن. مسیحیت ادامه یهودیت. حضرت مسیح خودش یهودیه، آخرین پیغمبر یهوده، وعده اومدنش هم داده شده بوده. این هم جدای موضوع سخنرانیه. مسیح در عهد عتیق اثبات وجود حضرت مسیح دارن که کجا حضرت مثلا ایشعیای نبی گفته یه مسیحی میاد؟ متوجه شدید؟ راجب اینا باید مفصل بعدن حرف بزنیم. یه مردم مسیحی هم متاسفانه یکی از ایراداتی که دارن اینه که بندگون خدا انجیل رو به هم انگلیسی میخونن. حضرت عیسی خودش به آرامی صحبت میکرد، به آرامی نه یعنی یواشا، زبان آرامی منظورمه. خب به زبان آرامی صحبت میکرده اون، تا حالا اینا دیگه چرسونه اینجوری میرن میخونن. مثلا شما اینه که ما مثلا قرآن رو عربیش بذاریم که اینا فارسیشو بخونیم، بعد بیام راجع به کلمات فارسی بحث کنیم. حالا چقدر این میتونه درست باشه؟ من اگه بتونم همینجوری که دارم براتون صحبت میکنم یکی دو تا موردشو براتون پیدا کنم خدمتتون نشون میدم. این مثلا کتاب ایشعیای نبی 2500 سال پیش بوده، زمان هخامنشیان. بعد تورات هم بیاریم بالا، کتاب ایشعیا باب 21 آیه 7. حالا نباید بگیم آیه دیگه، بخش 7 عهد عتیق ایشعیا باب چند گفتم؟ 21 گفتم. ما میریم با کیلده میریم 13 بده 21. معلومه خیلی خوب دقت میفرمایید. خب 21 اینم بکنیم 7. بله. آها، زیرا خداوند به من چنین گفته است. ببین من این خود تورات ها، یعنی الان ببین نکنید عهد عتیقه، یعنی همینه که اصلا نرم افزار اونا ساختن، به زبان فارسی تولید کردن برای یهودیان فارسی، برای مسیحیان فارسی. زیرا خداوند به من چنین گفته است، ایشعیای نبی داریم که به من وحی شده، خبر داده شده در مورد آینده، و برو دیدبان را قرار بده. برو منتظر باش، منتظر باشید که دو تا حالا کی میخواد بیاد ببینیم چی، تا آنچه را که بیند اعلام نماید. میگه برو منتظر وایستا، خبرم بده به مردم. و چون فوج سواران، فوج یعنی چی؟ گروه. سواران یعنی چی؟ یعنی چندین سوار، یعنی یه گروه سوار جفت جفت، یه گروه سوار جفت جفت. چه برداشتی میکنید شما؟ یا یه گروه سوار مثلا اسبن، یه چیز سواری چیزی هم دیگه دارم، یعنی جفت جفت یعنی دو ترک سوارن، یا مثلا یه ترک سوارن منتها چی؟ اینجای جفت جفت دارن میان با هم دیگه میان. درست شد. و فوج اولاغان، یه گلم اولاغ دیگه، این که دیگه معنی دیگه نداره که. و فوج شتران، یه گلم چی؟ شتر. میگه دیدی؟ به دقت توجه نمایید که خیلی مهم شده. بعد ادامه آیات کاری ندارم، میرم روی این که بریم خود تورات رو بخونیم، همون که دستتونه. مسیح بندگون خود اینا که نمیرم بخونن که، اون انگلیسی انجیل میخونه. میدونید که مسیحی‌ها این عهد عتیق هم قبول دارن، بخش دینشونه. میریم بخونیم ببینیم چی بچه. و رآها، و میبینی اونجا بود، رخب راکب سوار. شما با چه اجازه اینو رای درزش کردی؟ جنبستی. خیلی بیجا کردی اینو جنبستی. چرا این داری چیز میکنی؟ تغییر میدی آروم آروم تو ترجمه. متوجه چی میگم؟ میگه یک جفت سوار میاد. یک جفت سوار، دو نفر آدم. متوجه شدید؟ رخب خمور، راکب حمار. عبری و عربی خیلی به هم نزدیک. اولشون سوار چیه؟ اولاق بگید بهتره، اما تعم یه خر خوب نیستش. درازگوش میگن بگید بده. نمیدونم اولاق مثلا اولاق بگید چی میشه؟ خب اسمش اولاقه. مگه مثلا مگه چه میدونم زرافه گوشاش مگه دراز نیست؟ بقیه خیلی زیاد داریم جکوزن های درازگوش بشه. حالا بلش. میگه رخب خمور، یکیشون سوار اولاقه، رخب کامل، اون یکم سوار چیه؟ شطور میاد. منتظر دوتا انسان باشید تو آینده. اولی سوار بر درازگوش میاد، دومی سوار بر شطور میاد. بله کشب رب کشب. خیلی دقت کن دیگه. close very close، بچسب محکم، کلوزاب بگیر از اون حالی سکانس. منتظر باش. بینیم تو آیه بریم چی میگه. میگه دوتا وحیه، وحی درباره دومه که از سعیر به من ندا میکند. اولیشون از سعیر میاد، فلسطین. دومیشون چیه؟ وحی درباره بگید عرب. دومیشون از بنرم. حضرت مسیح علیه السلام سوار بر درازگوشی آمد و حضرت رسول سواری بر چی؟ شطور آمد. جالبم بدونید مردم کجا منتظر پیغمبر بودن؟ مدینه. مردم مکه همشهریای پیغمبر اما بیرونش میکنه، میخوان بکشنش. مردم مدینه پیغمبر رو ندیده منتظرشن. چرا؟ چون یهودی ها تو مدینه زندگی میکردن. بس که این آیات رو برای اینا خونده بودن. به یهودی میگفتن شما چرا فلسطین رو ول کردی بلند شدی اومدی اینجا؟ میگه بابا تو کتابای ما گفته اون منجی ما آخری از بین عربا میاد. از ماست اما در بین عربا میاد. متوجه شدید؟ از ماست اما در بین عربا میاد. چرا؟ مگه میشه جز از ما کسی پیغمبر بشه؟ ما قوم برگزیده ایم. باید از اولاد ابراهیم باشه. درست بود، از اولاد ابراهیم هم بود، از نسل ذبیح هم بود. تو مشکل شما این بود که میگفتید که جز بچه های اسحاق کسی رو قبول نداره. حتی جالب بدین حضرت اسحاق دوتا بچه داره، یکی ایسو، ایسا نها ایسو، یکی هم چی؟ یعقوب. اینا باز میگن ایسو هم نه، فقط یعقوب. یعقوب هم 12 بچه میشه، 12 اسبات 12 گانه. خب لقبش هم اسرائیل، حضرت یعقوب یعنی اسیر خدا، بنده خدا. معنی این اسرائیل، این حالا یه کاری کردن این صهیونیست‌ها که آدم دیگه بدش میاد از این اسم. خب میخوام میگم پیشگو یعنی این اشعیای نبی ارزشمند شده چون خیلی از حرفش درست در اومده. این دعوا جهانی، دعوای کره زمین دعوای فرزندان ابراهیم. بقیه مردم دنیا یا حرف اینوریار دارن گوش میدن یا حرف تمام شد خدا شد. اصلا وقتتون رو برای چیزی که تلف نکن. فرزندان اسحاق اونها، اون بخششون که مؤمنن مقیدن خوبن، کاری نداریم، یهودی خوب، مثل این بندگان خدا لبتاهورها، مثل ناتوری کارتاها، مثل جنبش ساتمار، اینا خوبن. یه عده دیگه مثل خیلی از همین یهودی مملکت خودم کلیمیان ما، اما یه عده دیگه چیه؟ صهیونیستن. میگن ما نژاد برتریم، جز ما کسی آدم نیست. این حرف بی خود، این حرف مستکبره. بدون اگه تو مسلمونی، نماز شب میخونی، از حرم امام در میمیری تو حرم اون امام، اما قائل بر این هستی که برتری داری و بقیه آدم نیستن، تو مستکبری. با خود ابلیس هیچ فرقی نداری، چون جسارتا از ابلیس بیشتر نمیتونی نماز بخونی. مشکل ابلیس نماز نخوندن نبود، احتمالا یه ریشی هم میذاشت و نمیدونم اونجا شکلی بوده، خب انگشتر عقیقی هم دستش بوده، شاید یقش هم میبسته نمیدونم. خب اما نکته‌ای که وجود داره اینه که برادر من اینا مهم نیست، ابا و استکبر. از استفعال تو زبان عربی باب طلبه، میگه چه میدونم استخبارات، به زور حرف کشیدن، استعلام بگیر، خبر رو به زور بگیر بیار. استکبار یعنی کسی که گنده نیست، بی خود میگه من گندم. مقام کبریایی فقط مال خداست، الله اکبر، میگه بی خود میکنی تو میگی من گندم، تو کسی نیستی اصلا، جز خدا اصلا کسی بزرگی نداره، خدا بزرگترین. این صفت صفتی نیست که باید دومیش فکر کنیم، بزرگترین، تموم شد. ما میگیم از آن چی میگیم؟ خدا بزرگترین است، خدا بزرگترین است، بفهمیم یعنی چی. خیلی مطالب یعنی چی شد؟ این شاخه که شدن خیلی از اینا صهیونیست شدن، الان دنیا رو هم دارن پیش میبرن، هیچ جا هم شما جرئت نداری به اینا حرف بزنی، حرف بزنی تو زندونی. یعنی شما بیا مثلا سوال بپرس، آقا ببخشید من سوال دارم، میشه من بگم 5-6 میلیون کشته نشدن توی هولوکاست، 5,999,999 تا بودن، یه غلط کردی ببر تو لفتونی. میشه من بپرسم اصلا این صهیونیست‌ها با چه اجازه جمع شدن تو فلسطین؟ نخه خیلی غلط کردی ببر تو، اصلا حق نداری. از روبرت فوریسون گنده تر که نیستی که، استاد درجه یک سند شناسی، بعد با خودم بررسی کردم، بررسی من نشون میده که ماجرای هولوکاست دروغه، پدرشو در آوردن. اومده بود ایران یه جلسه داشتم باهاش صحبت میکردم، میگفت خودم که هیچ، من از دانشگاه اخراج کردن نون خوردن، میگفت نوه‌هامو تو خیابون میزنن، میگفت چنان هزینه این حرفا رو میبرن، گفت بدون خیلی‌ها تو اروپا زده اینا، گفت بدون، گفت منو بعضن میبینن یه جایی سرشون میرن جلو در گوشم، میگن ما بیزاریم از این صهیونیست، اما جرئت نمیکنه کارون محل کارون اخراج بشه. ببین شما الان تو دنیا اجازه درست پیغمبر رو کاریکاتور بکشی، سر شارلی ابدو مسئله چی بود؟ همین بود دیگه. میگن اینو فکر کنی، تو رو خدا به اون دانشجو اینو فکر کنی، اجازه داری همه چیز تشکیک کنی، از خدا وجود نداره، ندانم گناه، اصلا آتئیستم، اما جرأت داری خداشو میتونی زیر سوال ببری، جرأت داری در مورد صهیونیستا یک سوال مطرح کن، بلای سرت بیارن نفهم یک کجا خورده. چون این رئیس جمهورا تو آمریکا عوض میشن، چپ راست بالا پایین این طرف اون طرف به قولی میمیرن، اما در مورد رژیم صهیونیستی مسابقه میذارن کی بیشتر خدمت کن. ترامپ چی گفت؟ گفت یک کاری کنید من رئیس جمهور بشم، کاریو که هیچ رئیس جمهور تو آمریکا نکرده من میکنم، انتقال سفارت. حالا این صهیونیستا میشه بفرمایید چی؟ این صهیونیستا یهودی صهیونیست داریم، یهودیایی که یه سری از مسیحی‌ها رو به خودشون همراه کردن، مسیحیان صهیونیست، یهودیای صهیونیستی که سری از مسلمان‌ها رو به خودشون همراه کردن، مسلمانای صهیونیست. 40 ساله شاخه اسماعیل هم سر بر آورده، دعوای دنیا سر اینه به پیرو پیدا، شاخه اسماعیل هم میگه ما این، مگه نگفته بود نیل تا فراتو به فرزندانتو به ارث میبخشن؟ خود داده دیگه، از نیل تا فرات مسلمان هم. خب مگه نمیگیم پیشگویی باید محقق میشده؟ خب شده دیگه. تازه حرف ما این نیست، ما مو به مو آیات کتاب خودشون با بخشای کتاب خودشون اثبات میکنیم که اینا باید امروز این ایدئولوژی رو میپذیرفتن. نمیخوام هم نمونش همین، ببین چه شیطنت آشکار شما میبینید، براش جمع بسته، یه خموره، اگر جمعی بس میشد خموریم گملیم، این نشونه جمع توی پسوند جمع تو زبان عبری، اما اونجا چی نوشته بود؟ فوج علاقان جمع بسته بود که چی؟ که مسیح رو نپذیره. یک عده از این یهودی ها آمدن گفتن آقا این به حق این پیغمبر مسیح، شدن مسیح. یک عده آمدن گفتن بابا نفر دوم که منتظرشیم الان این آقایی که تو مدینه آمده، بابا وحی درباره تیما شمال مدینه، بروید در سرزمین تیما سکنا گزینید، اینا همش هست و همینطور میگه بهت آماده ظهور او بشید. برای مردم مدینه گوششون پر از نشانه های ظهور بود، پر پرافسی بود، با خبر شدن این فرد وعده داده شده تو شهر بغلیشونه مکه است، چند نفر رو فرستادن دعوتش کردن بیان اونجا، خود مکه یه شعورشو نداشتن، چون این پیشگویا رو نشنیده بودن، چون یهودیا تو مکه زندگی قرآن میگه یه یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، یه جوری پیغمبر شناختن که مادر بچه‌شو میشناسه، منتها نپذیرفتن. ایراد پیغمبر یک چیز بود، از نسل اصحاب نبود. گفتن ای اینا فکر میکردن، ببینید بکن، اینا فکر میکردن باید بیان تو بین عربا تو همون مدینه زندگی کنن و حتما پیغمبر یکی از خودشونه، چون اول که پیغمبر باید از نسل اصحاب باشه. این اون نکته تحریف شده شون بود. دو، چون گفته بین عربا، پس از بین عربا که از نظر اونها میگم که پیغمبر که در نمیاد، پس ما بریم اونجا که ما نژاد خوب ژن خوب لای اینا باشیم. یهودان از بین اینا پیغمبر نمیاد، از این کسی دیگه، از بین عرب بود، با ما از نسل اسماعیل، اسماعیلی که از غذا کاملا سنت قربانی شدن اسماعیل تو اون سرزمین چیه؟ زنده نگه داشته شده. همین حجی که میریم همین ماجرا رو قربانی کردن، که حالا این ماجرا مفصلی دارن، زیاد زمانم ندارم بعدش بازم دانشگاه آزاد. خب وگه نه باز میکردم از اون سوره صافات بهتون نشون میدادم اون ذبیح بزرگ که خدا میگه و فدیناه به ذبح عظیم، ابا عبدالله، از تورات براتون اثبات میکردم. و خداوند، گوش کنین، این نه تورات دارم کنم، و خداوند در کنار فرات ذبحی دارد. بعد این لفظ رو برداشتن شمال ترجمه کردن، نوشتن شمال فرات، متوجه؟ در تمام جاهای دیگه این لفظ، دقت بفرمایید، این لفظ چی ترجمه شده؟ منطقه نینوا، همون منطقه عراق. این یک مورد براشون شما، حالا این همه دارن فارسی میخونن متوجه نمیشه، اما بسم الله فراتش که هست، به ما بگید ببینم اون ذبیح کنار فرات تو الان کی بود؟ فکر اتفاقی این داستان اربعین، 30 میلیون 40 میلیون آدم اینجوری میریزن از کل دنیا، میرن اونجا نوح زنی میکنن، سیر زنی میکنن. آیه انجیله، و از نشانه های ظهور پسر انسان این است که جمیع امتهای زمین سینه زنی کنند. بسم الله، بیان بفرمان کی؟ سوال، خدای ما حکیمه ها، خدای ما علم با آینده داره، میدونست اینا در آینده به عیسی خواهند گفت پسر چی؟ خدا. تأکید کرد منجی اسمش پسر انسانه، son of man نه son of god. ما خیلی شوتیم، خواهم فقط در خدمتون عرض میکنم، فوق شوتیم، آموزش پرورشمون فوق شوته، آموزش عالیمون فوق شوته، که اینا رو تو کجاش میشینوی؟ اینا رو تو کدوم کتاب بی صاحب مونده اینا رو بهت یاد میدن؟ کتاب دینی اینا رو خوندی؟ بعد میگه جوان ما دینگوریز و لام اصلا مقصر توی، صبح تا شب داره اون طرف اراجیف به مخ این بچه دارن میکنن، هر دریوری رو به خوردش میدن، هزار جور فیلم مستند، تو چه غلطی داری میکنی اینجا؟ تزریقی که یارو امام شناس بار نمیاد که، مثلا چیز دو آمپول میزنه یا فول میزنه امام رو نفهم میکنم. مثلا ما نصب داریم به دنیا میایم، بای دیفالت رومون نصبه، مثلا نصب هم باشه باید دانلود بشه یه خود آپدیتش بکنی بخواد این شبهات جدید. مشکل اینه امروز 40 سال ما انقلاب کردیم، ول کنید درگیری های داخلی چپ و راست و این نمیدونم حسن روحانی و محمود و نمیدونم اینا، یه دقیقه بذار کنار. خب یه دقیقه بذار کنار، حالا اینو نگاه کن، 40 ساله یه جای رو میخوان نابود کنن. ببین میخوام ساده ساده بگم، 40 ساله تمام دنیا میخوان یه اتفاقی که افتاده رو نابود کنن، دستاشو نمیذارن. 8 سال تمام دنیا با ما جنگیدن، این هی داره خبرش گنده تر میشه. گفتن همین ایران رو بگید تجزیه کنید، ای زده عراق هم گرفته، سوریه هم گرفته، از این طرف هر روز آقا بیاد داعش درست کنیم اینا نرسن به اسرائیل. داعش وسیله میشه ما حضور نظامی در سوریه توجیه داشته باشه. نمونه دیگه اش یمن، 5 سال ابگیر لنگ دمپای کلاشینکوف. الان شما میفهمی آرامکو اینجوری بزنی یهو 5 میلیون باشه که تو روز موتورش بیاد گو میزنیم علم میکنی به کو پایگاه العدید قطر هم تخلیه کرد آمریکا از ترسش کن دیوونا نه بزنه هواپیمامون F-22 رو نابود کنن. فکر کرد به این سادگی هاست پهبادا بلند شن اینقدر دقیق بزنن، دقیقا منبع ها رو بزنن، یه دونه آدم کشته نشه، ضربه اقتصادی بزنن، بیگناه نکشن. بسم الله پتریوتای تو چیکار میکردن؟ نه یمن نزده، ایران زده. مثلا ایران زده، پتریوتای تو چیکار میکردن؟ مشکل چی دیگه است؟ تو چی 500 میلیارد دلار به این بدبختا انداختی؟ چرا جواب نداد؟ با 4 تا پهباد اومد پایین چرا؟ چقدر این دنیای اقتصادی تحمل ضربات اقتصادی در مقابل ایران داره؟ برای همین حمله نمی‌کنه. ببین حضور اینا در ماکش جنگ شروع، اینا اومدن یمن با خاک یکسان کرد. خدا وکیلی ببین برمی‌دارن یه تیکه آهن شبیه آبگرم کن تیکه پاره شده میارن میذارن، این موشکی ایرانی‌ها داده بوده به اینا. بعد تانک آمریکایی رو گرفتی غنیمت، ماشین آمریکایی رو غنیمت گرفتی، این ایراد نداره؟ اصلا آمریکاییه، اصلا تابلوه. خب مال آمریکا نه، ما بدیم اینا رو تیکه پاره کنه، ایرادی نداره. 4 سال کوچکترین تحرکو زدن. بچه‌ای که علاقه دارن، حالا رشته دانشگاهش اونجوری نداریم ما، حالا شاید نمیدونم کسایی که چه میدونم مهندسی و هوافضا این چیزا میخونن خورده بیشتر علاقه داشته باشن. بابا F-22 وقتی بلند میشه پنهانکار اول که نمیفهمی کجاست. F-15 عربستانی موشکو شلیک میکنه، موشکو شلیک از F-15 به عنوان انبار مهمات استفاده میکنن، او فقط موشک میاره. F-22 آمریکایی 350 کیلومتر موشکو هدایت میکنه میزنه اونجا. یعنی اصلا اینا وارد خاک هوای یمن هم نمیشن. بعد نتیجه چی شد بالاخره؟ بعد 5 سال 4 سال به خاک و خون کشیدید، بلای سر مردم یمن آوردید، هر 10 دقیقه یک کودک داره از سوء تغذیه میمیره. بعد چی شد؟ هیچ، الان به غلط کردن افتاده. چرا الان بن سلمان توی سازمان ملل پالس ورسر رفته با رئیس جمهور عراق صحبت گرفته میای بری واسطه بشی بین ما و ایران؟ میدونی چرا انقدر فشار آوردن گفتن کار ایرانه؟ دو تا دلیل داشت. یک، اولا به عربستانیا و بقیه کشور عربی که میلیارد دلار بهشون انداختن بگن ببین اون الان سوال تو کشور عربی که این همه ما تجهیزات خریدیم از اینا خوردیم؟ نه، اونی که زد گنده بود، ایران بود، یمنی‌ها نبودن. یکی. دو، انقدر فشار به ایران بیارن که مای ایران فشار بیاریم به یمنی‌ها که دیگه نزنن. متوجه شدی؟ بگیم آقا تو میزنی داداش برای ما سخت تموم میشه، دارن به ما فشار میارن اینا. 6 سال یه چیزی درست کردن مثل برجام، درگیر اونیم. خب بذار تاش برسه به یه جا ببینیم چی میشه، نزن دیگه که ما فشار بیاریم. 3، مذاکرات دور دوم بعد برجام، چطور بیا موشکات هم بده. ببین چه موشکای خد اینا، نوچه‌هاشون اینجوری میتونن از تمام این پدافند هوایی رد بشن، بزنن نفت دنیا رو موتورشو بیارن پایین، خودشون بخوان به جنبن چی کار میکنن؟ هدف اینه. یمنی هم خیلی خوشگل جواب دادن، اینا درگیر هوا بودن، زمینی رفتن 3 تا تیپ عربستان رو اسیر گرفتن آوردن، 7000 تا اسیر، 7000 تا اسیر، 3 تا تیپ رو رفتن منحل کردن گرفتن آوردن. دیدم چجور باشون برخورد میکنن. دعوا سر اینه ایران این ادعا رو باید بذاره که هیچ مشکلی نداره. به خدا انقدر نماز بخونید تا کمرتون بشکنه، انقدر دور کعبه بتونید سرگیجه بگیرید، تعب و بگیرید. مشکل دور کعبه چرخیدن نیست، مشکل اینه که ایران دایه آخر الزمانی، پرچم آخر الزمانی. مشکل ایران اینه چی بوده؟ خدایا تو انقلابه خاموش، همین مشکل اصلی. این همه حجمه خدا وکیل رو کدوم کشور است جز ما؟ این حجمه رسانه‌ای رو کدوم کشور است جز ما؟ تمام دنیا یهوی با هم هماهنگ میشن میزننت. خب هر بارم زدن همون مسئله، از همون جایی که حمله کردن نقطه قوت ما شده. تو عراق نقطه قوت ما شد، تو سوریه نقطه قوت ما شد، تو یمن نقطه قوت ما شد. اینو میشه نتیجه عکس داره میده. اینو باید درک کرد، اینو باید بفهمیم. من و شما درگیر چی میکنن؟ مسائل جزئی خورد احمقانه. این رفته به اون گفته فلان. مملکت ما، جوانای ما امروز باید این تفکر، ما این رسالت تاریخی رو دریابن. درگیر چی هن؟ ببین درگیر چی دیگه، ببخشید. چیا تو رسانه برای شما بولد؟ اصلا اینو نمیخونی؟ من وقتی راجع به شبکه نفوذ حرف میزنم، اما از ما نپرسید، از کسایی که با ما جلسه دارن بپرسید که بنده راجع به بحث شبکه نفوذ اطلاعاتم تو چه حدیه. من چلاغ نبودم که فراماسونی رو تو خارج رو بگم، یا داخل که برسه یوهی بحث عقیم بشه، که اینا که دم دست دارن، که اینا که دسترسی من بیشتر بود. یه دو سه ماهی راجع به شبکه نفوذ صحبت کردیم، اینقدر پیغام پسخان فرستادن خدا شاهده که نگم، حملات فلان، آدم اجیر کردن تمسخر کنه، کلیپای تفتیش شده همون ریخ تو شبکه. قدرت اونا رسانه یه دیگه، خدایا بسته دیگه، خسته شدم، نمیدونم مثلا این طبیعی اینا. اون گریه های اون کلیپ، اون گریه های اون کلیپ، گریه های شب نیمه شعبان در نبود امام زمان و ظلمیه که دنیا رو گرفته. اون گریه ها بر بچه های توی آفریقا، آمریکا، چین، این طرف اون طرف دارن نابود میشن. متوجه شدید؟ یه جام گریه، این گریه تکان دهنده است. این بحثه، اینو باید زد. کاری هم نداره کات، یک شبکه گسترده وسیع انتشار، کانال های تلگرامی 2 میلیون 3 میلیون. تلویزیون جمهوری اسلامی من راه میده؟ نه. یکی هم مسئولینش رو دیدم تو مشهد، گفتم داداش نه ما نترس. و نه به خدا اینجوری نیست، اونجوری نیست. بنا گفتم ما چیزی نمیگیم، ما میایم اصلا قول میدیم اصلا راجع به داخل هیچ حرفی نزنیم. خب راه نمیده. کل مخاطب من چیه؟ همین دانشگاه هم که میخوام برم، از یه ماه دو ماه قبل جون مادرت اینو نگو، جون بابات اینو نگو، فلان نگو. 20 تا نامه برای یه دعوت، بابا این همه سخنران دعوت کردن، یه نامه میزنن آقا بیا موضوعمون. آقا رئیس دانشگاه اینو گفت، معاون فرهنگی دانشگاه اینو گفت، نهاد دانشگاه اینو گفت، حراست فرمودن بندر تفسیر 2 بند فلان اضافه کنید. بابا ما میخوام چی بگیم الان؟ داریم چی میگیم؟ اینا اگه مردن نامردن، اگه مردن دانشگاه دیگه، آقای دانشگاه طرف بلند میشه حرفش میزنه. شما ها رو مگر بستن؟ طرف بلند میشه آقا نه این نیست اینه، جوابشو میگیره یا میشینه. مردم هم شعور دارن دانشگاه. والا ما سخنرانی اون از دانشگاه ها شروع کردیم به پیر به پیغمبر، جایی که دانشگاه دیگه، محل دانش دیگه، کجا باید میرفتم؟ اما مسجد باید میرفتم شروع میکردم که دو صف فقط پیر مرد پیر زن داره، بعد چی میرفتم میگفتم اونجا؟ بعد دانشگاه شروع میکردم دیگه. این صهیونیستا یه شبکه تو داخل دارن، هدف بیزار کردن مردم از این انقلاب، یک چهره چرک کثیف نجس از این انقلاب بیرونشون دارن. چی ها توی سده بیرون؟ قتلای زنجیری زدن، داریوش فروهر رو زنشو تیکه تیکه کردن. داریوش فروهر کی بوده؟ اصلا کی میشناخته داریوش فروهر؟ داریوش فروهر اینستاگرام داشته فوش بده، تلگرام بوده اون موقع در 70، هیچی هم تو خونش نشسته بوده. گزارش های اطلاعاتی ما داره میگه مرض قند گرفته بوده، 60 پاشو بعد قد میکنه. تو جلسه با ابراهیم یزدی ادرارش به خاطر مرض قند بنده خدا، خدا امروز نتونسته کنترل کنه، ناراحت بوده اونجا، خودشو خیس کرده بوده. به دخترش نه یا پسرش تو فرانسه فکس زده، بابا من دارم میمیرم، بذار بیام فرانسه بمیرم پیش شما باشم. این آدم زدن داشته، بسم الله. اصلا تو میگی این آدم زدن داشته، میخواستی بزنیش، خب برو خفش کن، تصادفی درست کن، چه میدونم یه کار دیگه. چرا باید تیکه تیکش کنی، دل رودشو بریزی بیرون که همه بفهمن؟ جز اینکه این مرض دیگه. بعد همون کسایی که این کارو کردن دستگیر شدن، بررسی صورت گرفت. از کجا سر در آوردن؟ اسرائیل. میگه برو توشون بیزار کن مردم. تو دهه 60 چه کسایی مردم رو بیزار میکردن با افعال افراطیشون، با کار افراطیشون؟ ببینید همون آقایون الان چی ها میگن. ببین خودتون میگه، من از دیگه اسم قول دادم نبرم. ببین چی کار دارم میکنه. زمانی که من شما اینا رو ندونیم، مشکله من رایفی بودن که همینا رو میگن. اینا رو مطالب ممنوع است آقا جون تو دنیا و تو از جمله تو کشور ما، به خاطر نفوذی که بعضی از اینا داره. و الان فردا میام راجع به روابط دختر پسر حرف بزنم. به قرآن مجید کسی حرف زد، به امام زمان کسی حرف زد. میگه بیا همینا رو بگو، چی کار داری؟ یکیشون رو فرستاده بودن دفتر ما، 3-4 تا کتاب اینجوری آورده بود. گفتم اینا چیه؟ گفت میشه اینا رو مطالعه بفرمایید بیاد ارائه بدید، یعنی بیاد کنفرانس بدین. گفتم چیه؟ نگاه کردم موفقیت، پیش خواهی مرفقی گفتم نمیفهم منظورتون. گو آقا شما بیا اینا رو ارائه بده، هر چقدر خواستی اون جلسات ما پولشو میدیم، برو اینا رو ارائه بده، جلسه 5 میلیون تومان کل دانشگاه ها بیبره ارائه، جلسه 5 میلیون ما بهت میدیم، اون دانشگاه هرچی بهت داد به ما ربطی نداره. نموش موفقیت صبح که بلند میشید یه خمیازه عمیق بکشید، سلام صبح بخیر، اینجوری من از اینا بگو، متوجه شدید؟ آره اینا که کله صبح رادیو روشن میکنی، اینا من نمیدونم اینا چجوری خودشون خواب بیدار شدن دادی بیدار رو میکنم باشدن رادیو چیزی باید طرف زده باشه بگه، نه نمیشه اینجوری، نه که کرمونه گفتم شما یه بار آبرو ما رو اینجا بردی، داشتیم مثال میزنیم در مورد مفهوم نمادها، گفتیم مثلا به شما میگن زنجان، یاد چی میفتی؟ گفتن چاقو، گفتم کرمان، گفتن الان میگن زیره دیگه، گفتم کرمان همین دانشگاه بود همین سالون، گفتن تریاک، گفتم بیا خب یه 10 دقیقه دیگه مونده از صحبتام، یه 10 دقیقه رو بمونده، یه 10 دقیقه هم بذاریم پرسش پاسخ. خوب گوش کنید، خب نیست یه وقت کمه، همینش هم بابا یه ما دارن بندگان خدا می جنگن، ما بیام این بغل رچی. خب بریم سراغ این بحث. الان این صهیونیست ها ته دنیا رو چی میگن؟ آبارکلا. یک، اینا رو دو بدونید، تمام یهودی ها باید جمع شن تو فلسطین، وگرنه مسیح ظهور نمی کنه. کدوم مسیح؟ مسیح یهودی ها یا مسیح مسیحی ها؟ هر جفتش یکیه. مهدی سنی ها یا مهدی شیعه ها؟ هر جفتش یکیه. منتها در تعیین مصداقش مشکل داره. یعنی ما چجوری ما مسلمان شیعه و سنی میگیم یه مهدی تو آخر زمان میاد، هر جفتمون هم میگیم از نسل پیغمبره، هر جفتمون هم میگیم از نسل امیرالمومنین از زهروس، درست شد؟ شیعه و سنی اینو میگن، اصلا نداریم جز این. فرقمون چیه؟ شیعه ها میگن اومد نخواستینش رفت به غیبت، سنی ها میگن نه هنو به دنیا نیومده. یهودی ها و مسیحی ها چه میگن؟ میگن مسایا، مشایا، مسیح، مشیح، مسح شده، او برکت یافته. مسیح اسم نیست، صفته. خیلی ها میتونن مسیح باشن، مثل که منجی صفته. در مورد کوروش در تورات به عنوان مسیح ازش یاد شده، یعنی کسی بوده که وعده داده شده بوده که میاد شما یهودی ها رو نجات میده از اسارت بابلی، شما رو برمیگردونه به شامات. اصلا لفظ مسیح استفاده شده در کوروش. کوروش اصلا شش چه عبریه، میدونه دیگه، اینا سینا رو شین میکنن، سلام، شالام، موسا، مشه، سلیمان، شلمان، داریوش، عبریه کلمش، عبریزه شده است. اصلش چیه؟ داریوس یونانی شده است، اوسش هم وردار. منچی دارا، ملک دارا شنیده انقدر میگن؟ ملک داریوش کبیر رو دارن. آخه خیلی جالبه، یه عده میان مثلا شروع کردن راجع به تاریخ حرف میزنن، زبانشناسی مطالعه نداشتن. تو باید اینا رو هم بخون. مثلا آقا اصلا به هیچ کدام از پادشاهان هخامنشیان در شاهنامه اشاره نشده. خب تو نمیفهمی من چیکار کنم؟ گفته دارا، حالا تو نه، بعد همه داریوش رو برشد اون رو کلمه استفاده کنه. کوروش هم عبرانیه کلمش، لفظ درست اسم اون همین کور بوده، کور پسر. هنوز هم تو لهجه های غرب کشور داریم استفاده میکنیم، ها کوره، آی پسر. خب اینو باید متوجه باشیم، درست شد؟ مشایح، مسیح، ابن داوود، مشایح بن چطور کنه که اسم دیگه تو انگلیسی بن یعنی ابن، همون اسم، همون کلمه است. بن دیوید، بن داوید، داوود، مسیح ابن داوود، میگه از نسل داووده. حالا یه سوال، این چقدر قشنگه، مسیح چی باباش که اصلا بابا نداره، چجوری به داوود میرسه؟ از طریق کی؟ مادر. مهدی پدرش امیرالمومنین پسر پیغمبر بگید نیست، چجوری پیغمبر میرسه؟ مادر. نل به نل تو تاریخ تکرار کرد خدا، همونی که سر بنی اسرائیل آورد سر بنی اسماعیل هم آورد. متوجه شدید؟ دقیق دقیق نگاه کنید، اونا آخرین پیغمبرشون به غیبت رفت، ما آخرین اماممون به غیبت رفت. این امام 1180 سال زنده باشه عجیبه، او 2000 سال زنده عجیب نیست؟ حالتون خوشه؟ قرآن نمیخونید؟ و هر جفت اینو با هم میان، اونا دارن کارسازی میکنن برای میخوان حضرت مسیح رو بزن تو رو دروازه زودتر بیاد، یعنی خدا رو میخوان بزن تو رو. میگن نشانه های ظهور رو کاری نداره محقق میشه یا نمیشه، میشونیمش، میمحقق نونیمش، متوجه شدید؟ به زور. مثلا چیه؟ اینا میگن که گوش کن خیلی قشنگه، اونجا مسیحی و یهودی اختلاف خوردن، مسیحی ها میگن اینا مسیح اومد، میگن نه این مسیح نیست، درسته مسیح باید بیاد اما این اون نبود. همون حرفی که کیا در مورد ما میزنن؟ برادران اهل سنت. دقیقا همین دو شاخه اون طرف هم اتفاق افتاد. نل و نل پیامبر میفرماد شباهتش اینه، هم یهودی هم برادران اهل سنت آوردن هم ما شیعه ها. خب شباهت شما به بنی اسرائیل عین شباهت دو سر شونه است، عین شباهت دو لنگ کفشه، یعنی هر چی اونجا اتفاق افتاد این طرف هم اتفاق افتاد. سوسماری در یهود در سوراخی نرفت الا اینکه در بنی اسماعیل هم اینطور میشه، دقیق تاریخ داره تکرار میشه. خب حالا چی شده؟ تو نشونه ها چیه؟ راست میگن، مسیحی ها راست میگن، اینجا حق با مسیحی هاست. من که نه مسیحی هم نه یهودی هم، بیرون وایستادم دارم نگاه میکنم میگم مسیحی ها راست میگن. نشونه ها در مورد حضرت مسیح درست بود. جناب آقایون خاخاما بهشون برخورد گفته اومده میگه نزول نگیر، عجب پیغمبر بدی، مثل به قبلی بزنیم بکشیمش. اینا خواستم بکشنش، خواستم به صلیب بکشنش دیگه، بکشنش. خدا اینجا چیکار کرد؟ مکر کرد، یکی از خود اونا رو شبیه حضرت مسیح کرد، گرفتن و پدرش در بود. حضرت مسیح غیبت. ما همیشه سوال داریم از برادران و خواهران عزیز مسیحیمون، میگیم که جسارت هم میشه بفرمایید حضرت مسیح چرا روی صلیب میگفت ما رو اشتباه گرفتید؟ چرا بالا صلیب میگفت ایل ایل ما شبختنی آرامی، خدای خدا چرا تنام گذاشتی؟ این که خدا بود بعد بچه خدا شد بعد خودش رو صلیب باز میگه خدا چرا من تنها گذاشتی؟ در شأن حضرت مسیح نیست اینجوری حرف بزنه. ببین امام حسین ما تو گودال چه میگفت؟ رزن به رزاق تسلیما لامرک لا معبود سواک. ببین چه جوری با خودش حرف میزنه، این چه رو بالا داره غرغر میکنه. محل بحث نیست، کتابش داره نوشته میشه واسه که دوستان ما بند خدا رو دارن اذیت میکنه کتاب بیرون نیاد. تو این کتاب 20 خورده دلیل ایشون آورده که از توی انجیل اثبات میکنه حضرت مسیح به صلیب کشیده نشد. بگذارید، گفتن نه این آدم بدیه، اینو میکشین، این اون نیست. درست شد، خودم زنده نگهشتش دار. نشونه اومدن مسیح چی بود؟ بچه این 10 دقیقه آخر خوب گوش کن. این بود که مسیح باید بیاد وارد معبد سلیمان بشه، در حالی که خاخاما اونجا نشستن دارن مردم با خاخاما دارن عبادت میکنن. وارد هاخام یعنی خاخام، درست نیست، هاخام، هاخام یعنی حکیم، کسایی که عالم دینی هن، حکمت دارن. خب این حکمای یهود دارن عبادت میکنن و همراه مردمشون دارن نماز میخونن مثلا، یا حضرت مسیح وارد میشه میگه من همونی هم که وعده داده شده بودم. میگن آب باریک الله، خب بیا باید با پیشگویا جور بیای، یه قدم این ور باشه. تو انجیل چی میگه؟ تو تورات چی میگه؟ تو اشعیا نمیگه؟ میگه حتما با سوار الاغ باشه. آره باید بیاد توی معبد سلیمان در حالی که یهودی در اونجا عبادت میکنن. خب حضرت مسیح اینجوری اومد قبولش نکردن. مسیحی‌ها میگن یه بار دیگه این سکانس باید تکرار شه. مسیحی‌های صهیونیست ها. یهودی‌ها میگن که همین سکانس فقط ما تو پیشگویی ها داریم. خب چیکار کنم؟ الان فلسطین دست مسلمان‌هاست. بگید. راهکار. یهودی‌ها رو می‌بریم اونجا. معبد سلیمان رو می‌سازیم. منتظر می‌مونیم که عیسی چیه؟ مسیح. چیکار کنه؟ ظهور کنه. حالا فهمیدین این دغدغه‌ایه بابا، چرا اینا دیوونن اینقدر جلو دنیا وایستن، اینقدر خودشونو ضایع کنن، اینقدر ظلم کنن، آبروشون بره؟ ما یهودی‌ها وقتی پخشن هیچ گم و گورن نمیشه پیداشون کنید، تو دسترس نیستن. صهیونیست‌های دنیا این همه تو شمال اروپا هستن، پدر مردم دنیا با بانکداریشون در اومده، هیچ دونه رو نمی‌شناسه. همین راکفلر رو میگم، دو تا راکفلر خانواده راکفلر اسم ببر نمی‌دونید، اما اسرائیلی‌ها رو می‌شناسه، این نتانیاهو و فلان و اولمرتون. برای اینکه اینا میگن باید این کارو کنیم تا ظهور محقق شه. پیشگویی هم نه، یه اعتقاد دارم، میگم پیشگویی رو میسازیم. پس چی شدن؟ مسیحیایی هم اینا همراه خودشون کردن. ببینم میگم ایوینجلیکال، مسیحیانی که صهیونیستن. ببینید که یه عده از یهودی ها هم سه تا فرقه که اسپردم اول مثلا اینا قائل بر اینن که طبق تورات اصلا شما خیلی بیخود میکنید میخواد برید توی فلسطین. طبق تورات اینه که یهودیان حق حضور در فلسطین رو ندارن الا بعد از ظهور ماشیح بن دوید، باید اول منجی ظهور کنه بعد. اسلام علل خصوص تشیع چی میگه؟ میگه که مسیح زنده است، به صلیب کشیده نشد، برمیگرده و همراه مهدی میاد. اینو ما داریم. حالا اون اومدن چیکار کردن؟ این ماجره هی اومدن یه روز گفتن. حالا تو کتاباشون چی دارن؟ میگن مسیح که میاد جلوش آنتی کرایست هم هست، ضد مسیح. همین آنتی کرایست یه لفظ انگلیسیه. آقا کجا این لفظ شما رفت در بود؟ وقتی میری نگاه میکنی ببین این چیه؟ اسم آرامیش اینه دجال. دجال کلمه عربی الزاما نیست، ریشه زبان عبری عربی آرامی یکیه. خب خیلی در یه زمان طولانی مدتی در همین ایران خودمون در زمان هخامنشیان زبان آرامی استفاده می شده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بنده معتقدم، سر این بحث کردم یه جدی هم دو سه تا نقد بهش وارد کردن، یه سری نقدشون وارده چون فرصت نبوده بیشتر توضیح بدم، یه جای برداشت غلط کردن. من اینو وعده میدم سخنرانی کنم، بنده معتقدم کوروش متأثر از دانیال، حضرت دانیال بوده و به حرف او گوش میکرده. خب سند دارم، همینجور هوا حرف نمیزنم، مال محل بحثم یه سخنه جدا. کلمات زیادی از آرامی وارد شد، حتی عقاید حتی تغییر کرد یه سری چیزا. کلمه مثل شیطان، شما در خورد ترمینولوژی و اتیمولوژی لغات رو بدونید تا بتونید راجع به حرف بزنید. شیطان عبرانی شده است، شین و سین کنید، سیتن. سیتن کلمه همون معادل شیطان در زبانهای آریایی است. ستنه، ستون، استون، اینا ستون پرست بودن، شیطان رو در قالب یک ستون میپرستن که تو زبان انگلیسی به اون سمت رفته. این طرف ستنه سیتن شیطان. از این وامدهی لغات فراوان داریم که تأثیر عقیدتی گذاشته. خب اصلا سوال مطرحه، شما میدونید که اصلا زرتشتی ها جنازه رو دفن نمی کنن، خاک آلوده است، خاک آلوده، این جنازه نباید دفن بشه، اینو به صورت توی جای مرتفعی میذاشن به اسم استودان. وقتی این گوشت از بدن میافتاد، پرنده ها، باد، بارون، از بین استخونا جمع که میذاشن تو کوزه، تو دیوار. متوجه شدید؟ اینطور. خب علی مقبره‌ای که به کوروش منتسبه، اینا الان پس چرا اونجا دفنش کردن؟ یا این قبر کوروش نیست، یا دیگه کوروش زرتشتی نبوده. به دولت خارج نیست شما تعصبات رو بذاریم که اینا بحث علمیه. سوال دیگه. بحث کوروش و هخامنشیان مفصله. من کوروش رو مثل حضرت سلمان میدونم. کوروش تا قبل از آشنایی با دانیال یک کوروشه، تا بعد از آشنایی با حضرت دانیال یک کوروش دیگه است. یعنی عقیدش تغییر میکنه. خب و ذوالقرنین رو بنده تقریبا با 99.9 دوره گردش میگم کوروشه. عبارتی که در دانیال نبی استفاده شده برای ذوالقرنین، حالا چون سخنرانی کردم جدا بدونید، ببینم میتونم بیارم اینجا براتون نشون بدم. بحثو کشون یه جایی. ببینید چی میگه کتاب دانیال باب 8 آیه 20. پس شما نگاه کنید. پیدایشه و به پیشگویی آمدن کوروشه. خواب میبینه حضرت دانیال که یه هیبتی در قامت قوچ که دوتا شاخ داره میاد، یک جمعی بر زمین در میارید که این طرف زمین در میاره. بعد میگه که من به پشت به زمین افتادم، جبرئیل اومد برای من تفسیر کرد، گفت بدون در آینده این خواهد شد که هم پیشگوی کوروشه و بعدش اسکندر که میاد حمله میکنه و پادشاهی کوروش رو هم از بین میبره. ببینید از کوروش با چه عنوانی نام بردن، دقت کنید دیگه. آخه بابا طرف شوته رفته مثلا یه چهار تا کلمه خونده اصلا اینور نه خبر داره کتاب دانیال نبی چی نوشته فلان، بعد میاد حرف میزنه. ببین رعایت یوسف، تو میبینی همین رعایه عربی ها، میبینید عبری خیلی به زبان عربی شبیهه، مخصوصا عبری کهن، عبری 3000 سال پیش، 2000 سال پیش. بعل ها کارانیم، ببین اینجا نحوه تلفظ نوشته دیگه، میخونه دیگه، بعل ها کارانیم. بعل کسی که چیزی داره، دارنده، صاحب. دارنده تو زبان عربی میشه چی؟ زو ذوالفضل، صاحب فضل. ذوالجلال و الاکرام، صاحب جلال و اکرام. جز اینه بچه ها؟ خب ها حرف تعریف تو زبان عبری، ده انگلیسی، پن ده پن، ارث ارز، ارث یه ریشه داره، زمین، الارض. حالا به من بگید عبریش میشه چی؟ هارت، اسم روزنامه شونه. این شد زو، این شد ها. ها تو زبان عربی میشه چی؟ حرف حرف تعریف چی تو زبان عربی؟ الف و لام. این زو، این ال. کرن، قرن. شاخ. اینجا هم چی نوشته؟ هورنز، شاخ. نایم، مصنعه تو زبان عبری، صاحب دو شاخ. میشه بفرمایید اینو عربیش کنید؟ صاحب زو، ها ال، قرن، کرن، قرن. مصنعه تو زبان عربی چیه؟ یاونون، زل، قرنه. یسالونک عن ذوالقرنین، ای پیغمبر، داره از تو در مورد ذوالقرنین میپرسن. این یهودیا مرض داشتن، نمیدن بگن کوروش به پیغمبر. میگن چی گفتن؟ ای گفتی صاحب دو شاخ کیه؟ قرآن فهم قل سعتلو، بگو به زودی بهتون خبر میدم سوره کهف. و ذوالقرنینی ترسیم میکنه که خیلی ما پس گفته با یه پیغمبر بوده. و از قلنا یا ذوالقرنین، ما باش حرف میزدیم، یه آدم درستی بوده. متوجه شدید؟ خب تو تحقیق نمیکنی، به من چه ربطی داره؟ من با فوششو بخورم؟ در رب ما فوش میده که چرا خودش نمیدونه. نوبره به قرآن قسم، نوبره. اینا بریم سراغ شیفرون بحث قبلیم، پرانتز بسته. این خودش دو ساعت و نیم، سه ساعت سخنرانی ها. من ذوالقرنین و سال 90 سخنرانی کردم، 90-91، که خیلی مطالب بیشتری الان پیدا کردم. در حال شدنیم دیگه، داریم اطلاعاتم هر روز بیشتر میشه. خب نمیدونم همون بوده، خیلی سندای بیشتر پیدا کردم. مطمئن اگه اون موقع میگفتم 80% دارم، میگم 99 دوره گردش. خب اون یه اندک اپسیلون هم میذارم به خاطر که علم بشر خطا داره. اینا میگن که ما میسازیم تام مسیح بیاد. مسیح در مقابلش دجال داشت، دجال، دجیل. اینم از کلمات فارسیه که رفته تو زبان عبرانی. دوش، دوج در زبان فارسی پیشوند ضدیته. دشنام، ضد حرف خوب. دشمن، ضد من. دشوار، ضد هموار. وار تو زبان بهترین کلمه برای اوکی واره تو فارسی. که حالا استفاده نمی کنه، میگه من فرنگستان بودم اینو میذاشتم. به جای دراز آویز زینتی مثلا اونا میذارن. این کلمات انتخاب میشه. واره واره یعنی اوکیه. ها؟ وار ضدش میشه. پیشوندار اینا زبان فارسی هم چقدر میخونید اینا، علاقه دارید به زبان مادریتون یا نه؟ یه سری پیشوندای ضدیت داریم، مثل دوش، مثل آ. سیب یعنی تندرستی، ضدش میشه چی؟ آسیب. وار همرار، درست بودن، همه جور بودن، ضدش میشه آوار یا دشوار. دوش ایل، ایلش آرامی عبرانیه یعنی خدا، جبرائیل، اسرائیل، میکائیل. دوش ایل، دجیل، دجال، ضد خدا. 24 بار تو انجیل استفاده شده، منتها این پروفسورا نه که انگلیسی براشون ترجمه کردن، 3 تاشو حال کردن بنویسن دجال، آنتی کرایست، بقیه رو نوشتن دشمن خدا. علینا میپرسی چند تا دجال داریم تو انجیل؟ میگن 3 تا. یعنی چی شد؟ تا این حد کشیشاشون آرامی نمیدونن. ما مثلا آخوندامون قرآن عربی بلد نباشن بخونن، بعد بیاد بگه نه ما تو قرآن چند تا شیطون داریم؟ آجا دو تا شیطون داریم. چرا؟ اینا دو تا گفته شیطون، اون چیه اونجا؟ بقیه جا شیطون رو بگه چی؟ دشمن خدا. بگه نه این شیطون یکی دیگه است، اما تو اصل شیطان باشه. متوجه شدید؟ اینجوریه. میخوام بگم تا این حد پرت فضا هیچ کمی روشن کنه مردم. دجال آنتی کرایست، ضد مسیح. اصلا ضد مسیح نمیشه دجال، دجال میشه ضد خدا. اما چون حالا مسیح نماینده خدا، زدیت با مسیح، زدیت با خدا، قبول. این آقای دجال میاد کره زمین و فاتحهشو میخونه، بعد حضرت مسیح میاد چی؟ منجی وعده داده شده میاد ظهور میکنه، قبول سلمنا. اینا میگن اینو بریم بسازیم. قبل از ظهور مسیح 7 سال دجال بر کره زمین حکومت میکنه. کی گفته؟ ما برداشتون انجیلینه، بریم بسازیمش. ته مطلب شما میگم، اینا الان میگن اون دجال آنتیکرایست is the 12th امام. حل شو؟ امام 12 ایناست. از سال، یعنی قرن جدید، از 2004-2005 زمزمش گرفت. نسخه های کتاباشون خدا شاهده 50 میلیون 100 میلیون فروش میره. بری کتاب جوئل ریچاردسون رو بخون، سگانه روزنبرگ رو برید بخونه، ببینید تیموتی فرنیش چی میگه. اینا بعضی هاشون سفر کردن ایران، اومدن جمکران هم رفتن. مشکل ایران چیه؟ ایرانی ها زمین ساز ظهور آن 12 امام هن. فیلم دارن میسازن برای تو شوت و خواب تشریف داریم. امام زمان دارن نشون میدن بر مبنای روایت ما، منطقی موجود وحشتناک و بسیار خطرناک. من چند تا از فیلماشو نشون، مثلا فیلم ایکس من که الان باز چیز جدیدش هم اومد دیگه، نسخه آخرین این ایکس من نسخه آپوکالیپسشه. این مثلا چیه وقت چیز بدی در نمیدونم، اینجا لحظه ظهوره، از توی سردابی میاد بیرون. خب این سرداب کجا آخه، این چیه؟ بعد میشینی مستنده اینا رو نگاه میکنی، گفتگوی تلویزیونی مثلا گلنبک رو نگاه میکنی، میبینی میگه که اینا معتقدن امام زمان توی یه چاهه. من تو که نفهم کی گفته امام زمان توی چاهه، چه دروغ میگه؟ یک دونه حدیث بیام امام زمان تو چاهه، واسه خوشم میبرن میدوزن به همون امام نسبت، ما فیلمش هم میسازن. اما خب بر مبنای اون اعتقاد ساختن. ببینید صدا دارید آقا؟ ندارید؟ نورم کم کنید یه خورده بترسن. توی سرزمین در بین مسلمونا و عربا میاد بیرون، درست شد؟ ظهور میکنه؟ بعد میاد بیرون چیکار میکنه؟ اولین کاری که میکنه سر میبره. چرا؟ چون توی انجیل دجال سر میبره. متوجه شدی؟ حالا شاید دوزاری شریف بیاد چرا داعش رو ساختن و چرا داعش به صلیب میکشید آدم ها رو. اصلا ما صلیب کشیدن نداریم. ما صلیب کشیدن مال مسیحی هست، مال ما نیست، اصلا ما همچین چیزی نداریم. برای اینکه بگن آنتیکرایست ضد مسیح، مسیح رو به صلیب کشیدن، منتظراشم، منتظر آنتیکرایستم، آدم ها رو به صلیب میکشن، آدم خوبا رو. سربریدن باید توسط داعش انجام بشه. اصلا ببین هر جدی یه کاری خیلی خوب رسانه‌ای شد، کار ما نیست. این چه روش خوب شناسه، هر چیزی تو کشور خوب تبلیغ شد، کار ما نیست دیگه آقا، نیست. بعدا میفهمید کار ما نیست، آب هست ولی کم هست، اتوش موجزیسی ها در اومدن، نمیدونم فلان، کار ما نیست، فرزن کند زندگی بهتر. هر موقع دید کار خوب انجام شد. داعش واقعا به لحاظ تبلیغاتی عالی عمل میکرد، بهترین کلیپ ها، صدا گذاری ها، این از 4 تا چپ چلاق بر نمیاد. بعد به مزید اومده بیرون، ببین چیکار میکنه. آقا صدا رو بده، نورم دیگه بذار بمونه همینجوری، درمش من پشت سر فیلم نگیم. بزن
بچم غلط کردن.
اینا میگن که یکی از این کشیشا اسمش یادم رفت، حالا دارم تو نوشتم، یکی از این کشیشا، بده من اینا میخونم جواب میدم، حافظ زیرونا راره، یاره نمازش میذار ساعت 11 شب میخون، گفتن چرا؟ گفت این خدا یک کیسه ای داره میندازه تو کیسه، میخوام اون بالا بمونه اول ورداره. گفتن آخه خدا کیسه چپه میکنه آخرش. خب حالا ایشون هم اینجا آورد گذاشت که این قاعده رو رعایت کنه، ظلم نکرده باشه. آقای ریگان اسمش، مثلا اون رئیس جمهور آمریکا بوده نه ها، یه ریگان دیگه است، اسم کوچیکش یادم نیست. ایشون این کتاب نوشته در رد جول ریچاردسون، میگه این که تو داری میگی دجال آنتی کراست مهدیه و داری قبول میکنی او هزار و خورده ای سال عمر داره، خودت قبول میکنی او قدرت داره. جول ریچاردسون میگه بله میپذیرم، این قدرت شیطانیست. متوجه شدی؟ حالا اینا کیه؟ اینا رئیس جمهور انتخاب میکنن تو آمریکا. برای چی من میگفتم برجام جواب نمیده؟ برای اینکه میدونستم اینا بنیه نظریشون اینه، امکان نداره با ایران کنار بیان، امکان نداره، 1,000,000% امکان نداره صهیونیست با ما کنار بیان. اگه کنار روزی اومدن یعنی یا ما صهیونیست شدیم یا دیگه اونا صهیونیست نیست. با حفظ ذاتشون آب و روغن با هم قاطی نمیشه، امکانه. من با این فهم گفتم امکان نداره بپذیرن هستی ایران. جالب بدونید دیگه طبق پیشگویی‌هاشون هم دقیقاً ایران ذکر شده اونجا که فاتحه‌شون رو میخونه، سرزمین ایلام با عین که ایران میشه و خیلی ناراحتن از این مسئله بندگان خدا. و جالب بدونید سربازایی که اینا رو فاتحه‌شون رو میخونه بر روی پیشانی‌هایشان نشانه دارن. شما نمیدونی اولین بار که تو جنگمون ما سربند رو اختراع کردیم بستیم به کلمون اینا بدبختا چی شدن. بعد ایشون که میاد چیکار میکنه؟ خیلی قدرت داره، دیدی دیگه، اشاره سر میبره اینا. بعد میاد اولین کاری که میکنه تمام سلاح‌ها رو از کار میندازه. اینو شنیدید یا نشنیدید؟ ها کجا شنیدید؟ امام زمان بیاد همه اسلحه ها از کار، بارک الله به شما، برید نگاه کافی میشینم. اینا آدم خوبای ماجران میخوان جلوی این منجیر بدر و آنتیکرایست رو بگیرن، خب؟ اما او با قدرت ذهنی تمام ذهنها تصرف پیدا میکنه، خب؟ بر تمام ذهنها تصرف پیدا میکنه و کاری میکنه به دست خودشون سلاح های خودشون نابود میکنه. با یه اشاره دید چشاش برگشت شروع شد. نگاه کنید،
خدای من سپاس که اجازه ورود دادی.
چارلز بیا بیرون. چارلز،
تا حالا همچین قدرتی رو حس نکرده بودم.
چارلز بیا بیرون.
چی شده؟ جریان چی؟
فکر کنم یکی سریگر رو گرفته دستش، دارن کنترلش میکنن.
چی بشه؟
که بسشن.
یکسان است و اینک تمام این ندیگر سنگی.
ببین انواع اقسام سلاح ها داریم، یه از سنگ شروع کرد، ندیگر سنگی،
ندیگر نیزهی، ندیگر پیکانی، ندیگر شمشیری، ندیگر سلاحی، ندیگر نظامی، کافیست، ندیگر عبر قدرتی.
چارلز
تمام موشک ها شلیک شدن، از جب خارج شد.
چه خبر؟ جریان چی؟ سویچ ها رو کی روشن کرد؟ زیر دستم بود.
کی اجازه پرتاب داد؟
هرکی کاری بکن.
خاموش نمیشه.
ارتباطمون با زیر دریایی های ترایدنت و پولاریس قطع شد.
گزارش نیروی هوایی هم همین.
چه ایمانی دارند به ابزارهایشان، به دستگاه‌هایشان.
روسیه، چین، انگلیس، هند، همه موشک‌های اتمی پرتاب کردن.
هدف چیه؟ کجا دارن میرن؟
بالا.
آلکس
نابودش کن، همه چی رو نابود کن، سریبر رو نابود کن، زیر و روش کن.
می توانید پیکان هایتان را از برج بابل پرتاب کنید. اما هرگز نخواهید توانست به کامل ترینتان حمله کنید.
دقیقا فرمود به کامل ترینتان، یعنی از کیا؟ از انسان ها. فهم ما از امام چیه؟ انسانی که چیه؟ کامل ترین. خب آخرش هم دیگه نمیشه. حالا این خودش نقد فیلم ایکس‌من یه سخنرانی بوده ها. خب دو ساعت و نیم وقت میبره. غرض چی؟ این که اینا دلیل دشمنیشون با ما اینه، ما گامهای آخر الزمانی داریم برمی‌داریم، همین. حالا شما یه کسی که اینجوری باشن و راضی اینا موشک دستشون باشه، راضی این که تنگه های مهمی مثل هرمز و باب المندب و اینا دستشون باشه، فلذا ادامه این مسیر در مقابل با غرب اینی که تا حذف فیزیک از درس دبیرستانتون هم پیش میرن، میگن امکان نبود. اصلا اینا کشور بالای 20 میلیون تو خاورمیانه در کنار رژیم صهیونیستی نمیخوان، همه این منطقه باید تجزیه. بزنید تو اینترنت نیو میدل است، برید سخنرانی سال 87-88 رو گوش کنید که مفتن اینا خاورمیانه میخوان تجزیه کنن، منتها خاورمیانه جدیدی که اونا میخواستن شکل نگرفت، خاورمیانه جدیدی که ما میخواستیم شکل گرفت. این واقعیت. اگه میتونستن میزدن، ببین اگر میتونست میزد، حال کرد عراقو بزنه چقدر طول کشید؟ یه دکم. چرا نمیزنه؟ نمیتونه. چرا نمیتونه؟ قدرتشو نداره. چرا؟ به خاطر اینکه فکر دنیایی که توش بنزین تولید نمیشه، به نفتی نیست، انرژی نیست، ما چیکار؟ اینجا هاب انرژی دنیاست. ما رو درگیر مزخرفات کردن تو داخل. آیا رای فورتو با کدوم مسئول مشکلات مشکله؟ با اون مسئولینی که شوتن این مسئله نمیفهمن. با اینا مشکل دارم. چپه؟ مشکل دارم باشه. راستیه؟ مشکل دارم باشه. ایران باید در اینقدر قدرتمند بشه. از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر رسانه‌ای، از نظر همه چی. چرا نظامیشو داریم میبینیم فقط؟ چرا تو نظامیگری تونستید؟ این طرف هم یه قدرتمند بشید. الان خداوکیلی بعد 6 سال مذاکره آقای دکتر روحانی وقتی میخواد استناد کنه چی میگه؟ میگه یا ما نفت میفروشیم یا نمیذاریم کسی دیگه بفروشه. نمیذاریم کسی دیگه بفروشه چیکار میکنیم؟ از فردا زنگ میزنیم میگه آقای پادشاه عربستان میشه نفت نفروشی؟ یعنی چی؟ یعنی نمیذارم اینجا نفت بره بیرون دیگه. یعنی کره خونه کاملا نظامیه. مرد مؤمن ما که قرار بود سرهنگ نباشیم که. پس چرا سردار شدیم؟ یه درجه هم گرفتیم. بالاتر شدیم. آقا اصل ماجرا اینه، اگه فکر کردی اینا بی خیال ایران الا اینکه آره همین چیزا رو ببوس بذار کنار تمام مسائل، خب ما کارمون ندارن تجزیه میکنن بعد بود کاری ندارن. چرا؟ چون تو پیشگویی‌هاشون این اومده ایران این کارو، ایرانی نباید رو زمین باشه، یه گوشه مثلا یه سه تا استانت با هم بشن یک مملکت اسم جدید داشته باشن که این پیشگویی خراب بشه. یه چیز جالب بهتون بگم، تو پیشگویه کتاب تثنیه، کتاب دوم تورات باب 28 تو زنم 27-28 میگه از اقصای زمین، از نقطه دور زمین امتی را بر علیه شما میشورانیم، میرسن به شما، میان همچون عقاب بر سرتون فرود میآیند. برداشت خودشون از عقاب اون موقع به موجه که نمیتونست بگی، میگه اینا با سرعت بالا میتونن یهو بیان بالا سر ما ظاهر شن، یا هواپیما یا موشک یا این چیزا، و دقیقاً ما قدرت موشکیمون ویژه است تو نظامیگریمون، متوجهید؟ و پهبادامون دقیق همین دوتا کار خدا رو. بعد اینا شده محقق شده، میگه بالای سر شما امتی که زبانشان را نمیدانید، یعنی به زبان عبری و عربی حرف نمیزن، چون اینا عربی رو بلدن، چون من عرب زندگی میکنم چون عمدتاً عربی و عبری رو بلدن، عبری که زبانشونه عربی رو هم بلدن، فهم میکنی همه چیکار کردن؟ آموزش زبان فارسی رو تو مدرسهشون شروع کردن. که اینو نباشه. چون تو پیشگویی ما اومده زبانشون رو نمیدونید. این دو دوست چه کاری میگن؟ ترکی حرف میزنیم، زرگری حرف میزنیم. ببینید شما اصلا اینا باورتون نمیشه، یعنی همچه آدم های رو کره زمین زندگی ما، بله دارن زندگی ما، دنیا رو هم دارن میچرخون، بانک های دنیا، رسانه های دنیا دست همین هست. مسئله شون اینه، من به یه فیلم استناد نمی کنم، من به ده ها کتابی که براتون اسپردم دارم استناد میکنم، به داعشی که ساخته شد دارم استناد میکنم. آقا اصلا ببین من دروغگوترین آدم رو کره زمین، خب برید سرچ کنید حرف هایی که شنیده نشد. یه کلیپ 28 دقیقه‌ایه، سخنرانی سال 87 من تا سال 90 قبل از شکلگیری داعش و یه پدر بیامرزی به هم چسبونده. من که نمیتونم برگردم راجع به گذشته صحبت کنم که. ببینید چی میگم؟ میگم گروهای با پرچم سیاه در عراق و شام شکل میگیرن. در عراق و شام شکل میگیرن. اسمشون آیسیسه. الا که خودم داعش ساخته باشم دیگه، حالا دیگه نمیمونه. خب اینا کجا گفتی تو؟ بابا خب دارم بررسی میکنم میبینم اینا تو کتابشون دارن میگن باید یه گروهی به اسم، برای اینکه مسیح بیاد قبلش باید آنتی کرایست بیاد، قبل اینکه آنتی کرایست بیاد 7 سال کره زمین علل خصوص منطقه‌ای که مسیح میخواد در اونجا ظهور کنه، یعنی خاورمیانه، باید در اونجا آشوب بشه. منتظران آنتی کرایست باید بیان، منتظران آنتی کرایست، این خود آنتی کرایست سر میبرن، رنگ لباسشون رو گفته، همه چیشون رو گفته. خب من چیکار کنم؟ چرا آیسیس به خاطر نمادگرایی؟ یادتونه 88 تا 90 راجو نمادگرایی صحبت می‌کردم؟ می‌گفتن آیسیس اصلی ترین نماد ایناست. یه روز یه نفر به شما میومد میگفت آقا اینا بر مبنای پیشگویی موزهه که آلیستر کرولی دو تا ساختمون رو میخوان با از بالای چیز بزنن خرابش کنن، نمی‌دونید دیوونه است. 11 سپتامبر انجام داده. برید کتاب لیبره آلیستر کرولی رو بخونید، بخش سوم قسمت 72، برگه ها را بردار. از کجا فهمیدی رایفی بود دلار بعد اینجا تا بزنیم؟ خب کتاب رو خونید، برگه ها را بردار از راست به چپ و از بالا به پایین به هم بچسبان و سپس آگاه باش. درود بر شما دوقلوهای استوانهای دوقلو. اون کتابش آورده. بعد اینا خواستن دلار طراحی کنن بر مبنای کتاب او طراحی کرد. دو تا برج ساختن و دو تا برج هم خرابش کردن. به بهانه اون به دو تا کشور حمله کردن، شرق و غرب ایران، افغانستان، عراق. اراده کرده بودن این تموم شده، تموم شده عزیز من. از سال 2000 ورق برگشته، هر جا وارد شدن شکست خوردن. اراده جنگ 33 روزه اومدن چه غلطی کردن؟ کار به اجه میریختن تا بیروت رو میگرفتن اسرائیلی ها، تا بیروت رو میگرفتن هر غلطی خواستن میکردن. بعد اینا گریه زاری شده، کار به اجه رسیده. اسرائیل پهپاد فرستاده تو خاک لبنان، حزب الله گفت من پدرتو در میارم، منتظر باش میخوام بزنم و زد. تهدید نحوه پاسخ به تهدید. شما کی با این انگلیسای بی شرف می اومدن تو جزایر ما رو می گرفتن، اسم شهرهای جنوبی ما رو عوض می کردن، همونجوری که دوست داشتن می ذاشتن. خیلی از این جنوبی های ما میریم اینجا مثلا میگن تماته، لفظای انگلیسی استفاده بستنی میگن آیس کریم، اوس کریم نه. خب هنوم مونده سر زبونشون. گذشون دوران، تو کشتی تو بیاری اینجا غلط اضافه کنی، کشتی تو میگیریم ببینیم چه غلطی میخوای. چیکار تونست بکنه انگلیس؟ تونست حمله نظامی کنه؟ میتونست نمیکرد؟ اسرائیل پایگاه تیفور ما رو زد، ما هم 60 تا موشک زدیم، صاف هم زدیم تو رادارهای شنودشون، کلی هم به هلاکت رسیدن. درخواستشون تماس گرفتن با پوتین، پوتین هم به ایران که تو رو خدا ادامه ندید ما قول نمیدیم، قول میدیم. فکر کن حمله نهایی که ما وعده کردیم میخوام بزنیمشون اینه. بعد میگن درخواست بعدشون چی بوده؟ ما یه سری جاها رو میزنیم خب که مال ایران نیست، بعد میگیم مال ایران، شما جواب ندید. سر ماجرای همین MQ4 که ما زدیم، ماجرای گلوبال هاوک با قولی، فهم کن درخواست آمریکایی از ما چی بود؟ گفتن یک جا رو شما معرفی کنید ما بزنیم. به قرآن قطر و عمان رو فرستادن پیش، گفتن یه جا رو معرفی کن ما بزنیم. خیلی بد شده، ما از جنگ جهانی دوم به بعد هیچ کس آمریکا رو تحقیر نکرده بود. بعد ایران گفت نه بزنیم و زدیم. گفتن مختصات بدید میزنیم. همین کار تو سوریه کردن دیگه، یادتونه 103 تا موشک زدن تو سوریه. قبلش به روسا گفتن، روسا به سوریه یا گفتن، سوریه هم راضی شدن. قبلش اون پایگاه نظامی رو تخلیه کردن، اینا که یه سری ساختمون رو زدن. گفت ما میگیم زده، شما هم بگید زده. ما میگیم زدیم، شما هم بگید زده. اهل فن کمن تو جلسه. خب یه واقعیتش اینه. همین در مورد سوریه هم همین کارو کرد. بعد جالبش چی بود؟ اینا پدافند سوریه هم آماده، اینا میزدن با استیویس این کروزر رو هوا میزدن. بعد چند توش هم خورد، همش ساختمون ترکیده. برید نگاه کنید، هیچ تجهیز نداره، یه دونه آدم نبود اون تو. بعد الان نکتهش چیه؟ از ایران همینو خواستن که ما گفتیم نه، بزنید ما میزنیم. ما پایگاه العدید رو میزنیم، قطر هم، امارات هم میزنیم، نابتون هم میزنیم. بزن تو بزن. گفتم بس بسم الله. چیز بدید، مختصات به تو کبیر لوت مثلا یه چیز بدید. ما بگیم یه جوره زدیم. گفتی کبیر لوت هم بزنی میزنید. من با سردار حاجی زاده جلسه داشتم خودم، گفتم واقعا چه بود؟ گفت من دستور رو صادر کرده بودم اگر موشکی شلیک شد، تعرضی به منافع ایران صورت گرفت، خب الان دیدید چیکار میکنه؟ علتشو میرن هشت شبی عراقو میزنن. ما میزنیمشو میرن هشت شبی عراقو میزنن. اینجوری نیست که جمهوری اسلام ایران دیگه کوتاه بیاد توی مسئله. تمام امیدشون به داخله، رو همین دو قطبی سازی ها. سوار موتور اشن یا نشن، دعوای مملکت بسر این باشه. مملکت که نگاه آخر روز زمانی داره. به قرآن آدم خنده، آدم یه بزنم تو سرم. بریم ورزشگاه یا نریم، مملکت مسئلهش اینه. خب میخواد بیخو بردید ببریدشون دیگه، برید ورزشگاه. سه چهار تا سکو رو قشنگ امن کنید ها، زامبیا رو دور نگه دارید، توری بکشید، برن اونجا بشینن. خب نه ادار اینا همش کنشگری انتخاباتیه بابا. به خدا پینوکیو بعد 62 قسمت فهمید آدم شد، چوب بود، از تو دهن نهنگ اومد بیرون، دست و پا در آورد. کی قرار مردم ما بفهمن؟ کی قرار متوجه بشیم؟ برای ما یه انقلاب اسلامی داریم، اینه، یه جمهوری اسلامی داریم که ظرف این انقلاب اسلامی بوده. و اصلی ترین مبدأ ما، پیشگویای ما، پیشگویای اهل سنت، پیشگویای یهودی ها و مسیحی ها میگه ایران. آقا رسول چی فرمود؟ صحابش دورش نشسته بودن، آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا، ای کسایی که ایمان، من یرتد منکم عن دینه، هر کس از دین خدای برگرده، فسوف یأتی الله بقوم، خدای قومی رو میاره در سوف، یعنی آن دور، یحبهم و یحبونه، هم اونا خدا رو دوست دارن، هم من خدا عاشقشونم، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، در راه خدا جهاد میکنن، از سرزنش، هیچ سرزنش کننده حراس ندارن. یعنی در دوره‌ای که اونا خیلی میتونن ضایعت کنن، میتونن سرزنشت کنن، میتونن مسخرت کنن، ابزار سرزنش و تمسخر دارن. آقا دعوا بین صحابه، اینم ما از کیه کی به کیه اینا. یه پیامبر فرمود، صحابه پیرمردشون بغل نشسته، حضرت فرمود هادا و دوو، اینه و قومشه، برگشتن به سلمان داره شروع میکن. آیه بعدیش بلافاصله میدونی کدوم آیه است؟ همون آیه که متاسفانه خوشبختانه همتون نفسی، آیه ولایت امیرالمومنین که در رکوع زکات داد. این پیش آقا این آیه قرآن دیگه، من که دیگه نساختم که. حالا ببینید در عمل چی شد؟ امروز بزرگترین دشمن صهیونیستا کیان؟ موی. حکومتی شکل گرفته بر مبنای ولایت امیرالمومنین از قوم سلمان. شما چیکار باید بکنی؟ این حکومت رو باید درون توهی کنی. آقا کانادا تو که زندان چیز فراری سیاسی رو میدی، دمت گرم، اونا راه بده. خوبه؟ بدن فوش بدن به جمهوری اسلامی. خوبه؟ از بیشتر. اون خاوری دزد رو برگردون. اونو برگردون دیگه. اون که سیاسی نیست. دزدیده در رفته. برنمیگردون. هر کسی کوچکترین ضربه بتونه به این کشور بزنه. اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی هاش. دارن ما رو بی‌هویت میکنن. یه کاری کردن خجالت بکشی بگی مشکی امام حسینه. یه کاری کردن خجالت بکشی بگی من ایرانیم. تو وقتی نه ایرانی باشی نه مسلمان، پس چی؟ تمام داشتهای تمدنی و هویتی ما رو دارن میگیرن. مولانامون یکی دست گذاشته، نمیدونم ابو ریحان بیرونیمون یکی دست گذاشته، ابو علی سینامون یکی دست گذاشته، تو معماری بادگیرای یزدمون یکی دست گذاشته، سالات شیرازی رو اسرائیل ها اسم خودش رفتن ثبت کردن، نه که حال نداشتن کاکو برن ثبتش کنن. خب او چی مونده؟ ساز تنبور رو بردن، نمیدونم ساز قانون رو رفتن ثبت کردن، بازی چوگان رو رفتن دارن ثبت میکنن، یا چی مونده؟ نون لواش و ارمنیا رفتن ثبت کردن، ارمنستانیا. بالاخره تو هویت از چی میگیری؟ از فرهنگ مجموعه چی هست؟ معماریت ها، زبانت، سنت هات، غیر اینه چه میدونم آداب و رسومت، همه شعراتن، مفاخرتن، دانشمنداتن. یارو از اسپانیا برداشتیم آوردیم بردیمش بو علی همدان سخنرانی کرد، بعد بردنش بچا تو شهر چرخونده بودنش، بردنش سر قبر ابو علی سینا، گفته بود این کیه؟ گفتن ابسینا. میگن ابسینا دیگه انگلیسی. گفته بود وای اینجا چیکار میکنه؟ گفتن کجا داشت؟ گفتن اسپانیاییه. چون مادرت دیگه میبینه که بیخیال. فیلمشو ساختن. ابو علی سینا تو اروپا زندگی میکنه، در اثر جنگ‌های اسیر گرفته میشه میاد ایران. فیلمشو ساختن. همین الان ازبکستان داره ابو ریحان بیرونی رو داره ثبت میکنه. بادگیرای یزد و امارات. همین الان سر دعوای سر مولانا رو میبینید تو مملکت؟ دو قطبی های عمدی بابا، اینا صهیونیستن که این کارو میکنن، یا میفهمن نفوذی و حقوق بگیرن، خب یا هم چی ان نمیفهمن بازیشو میدن. شما می نظر رهبری در مورد مولانا چیه؟ اصول اصول اصول. امام نامه می نویسه به گورباچوف، میگه بیا حرفای مولانای ما رو بخون. امام خمینی، مولانایی که از فلان سلبریتی خارجی شعرش رو دستش نوشته تا محسن چاوشگی رو کلش نوشته، ترکیه یا بعد اون وقتی تو اقدام نکنی، بله رابطه مولانا شمسو میکنه رابطه بوخ، میگه رابطه همجنس گرایی داشتن با. تو ساکت شدی، تو نساختی، من میگم میسازه، من اونجوری که بسازه میره دوست داشته بشه میسازه. رفت دکاپریو رو برداشت بود جو مولانا. آره این عمدی هنرپیشه تراز اول دنیا میاره که همه من و شما نگاه کنیم که تأثیر بذاره. وقتی این فصل کرگدن ها بود چی بود ساخت؟ رفت مونیکا بلوچی رو آورد گذاشت کنار برز بزرگه. مونیکا بلوچی بگنه اینا من توی فیلم ایرانی بازی کنن. آخه حالتون خوبه؟ کجای کاریم؟ این برنامه است تو این بازی ها نیفتیم. هویتتون حفظ کنید، به ایرانی بودن و مسلمان بودنتون افتخار کنید. این وعده الهیه و الله لا یخلف المیعاد، خدا خلف وعده نمی کنه. این قطار پیش خواهد رفت، میخوای سوارشید پیادشید تو ضرر میکن، این پیش میره با 10 تا واگن، نه با 8 تا میره. تو اون دو واگن باقی تمونده رد خارج نباش. اینا رو باید بفهم. تو با این نگاه حالا بیا درس بخون، با این نگاه درس بخون، برو خارج کار یاد بگی برگرد. آقا نمیذارن، بی ارزگی تو نمیذارن، منم نمیذارن کار کنم. به قرآن به پیر والله العظیم اگه یک ریال بودجه به من بدن، والله العظیم، یعنی اگه دارن بیارن سندشو بیارن دیگه، یک ریال بودجه داشت طلب داریم ازشون. 50 میلیون براشون رفتیم بنر زدیم، طراحی انجام دادیم، 30 میلیونشو دادن، 20 تومنشو چند ساله داریم میگم 20 تومنه با دلار 4200 بده، نمیدن. دفتر درب داغون فکستانی، بعضی از دوستان اصلا اونجا اومدن دیدن چی بچه، شبیه خونه است دفتر ما. بعضی اصلا میان اونجا تعجب میکنن، کمک نمیکنن. منتها این حرفا رو بذار کنار، گفتم دیگه سه کتابت میام بیا برن رابطه، دفتر دستک کن تو انتخابات، بیا قش کن برین اون. والا اینا الان اصولگراش از من ناراحتن، میگن چرا تو انتخابات کمک نکردی؟ اصلاح طلبا میگن چرا تیکه انداختی ما تو انتخابات؟ یک جا بیارید بنده تو انتخابات دفاع کرده شون از یک کاندیدای یک جا بیارید اگه میتونید. شایعه نه، تو ویکی‌پدیا نوشته. دکتر اینجوری میفرماد. تو ویکی‌پدیا که عمه من تو هم میتونه بره اونجا یه چیز بنویسه. سندشو بیار. بی بی سی نوشت رایفی پور تو انتخابات از فلانی حمایت کرده بود. بی بی سی نوشت. من سخنرانی کردم گفتم سندشو بیاره. خبرشو تصحیح کرده بی بی سی. رفته پاک کرده. ما خبر سیف شده قبل و بعدشو دارم. زایه بود براش دیگه. منتها موج انداخت دیگه. رایفی پور فلانی حمایت. برید. ما میمدیم تو خونه دانش هستم اسم اومده تهیه لیست حمایت از آقای ایکس، اون یکی اومده آقای ایگرگ. حمایت ایرادی نداره، بالاخره ما کنشگری سیاسی باید بکنیم، این که ایراد نیست، این که فوش نیست، ایراد نداره. یه وقت فکر کنیم شما دانشجوید کار سیاسی کنه حمایت کنیم، بازی نخورید. دو، شما از آدم معصوم حمایت نمی کنید. نه آدم هم. یه سری ادعا میدن نمیتونن توش میمونن، یه سری ها رو دروغ گفتن از اول، یه راست گفتن اصلا نمیتونستن، فقط میخواستن قدرت رو دست بگیرن. خوردی زمین سینه خیز نره بلند شد اصبات بتر. اینجوریه. شما که میگن هفته آخر منتهی به انتخابات آمریکا ترامپ با اون بند خودی دارشه و برق برگشت، اینم میدونی ترامپ و ملانیا بله کارشون انجام میدن یا بدون کارم میدونم ملانیا چی کار دارید بابا؟ از ملانیا شروع میشه میکشه به اون یکیشون. اما از حالا ترامپ توضیح بدم براتون. خوبه. یه ذره گوش کنید. چون از من شنیدید که رایف پور پیش بینی کرده بود که هیلاری کلینتون رای میره. شنیدید. اینو توضیح بدم براتون. یک، اولا من این سخنرانی زمانی صحبت کردم که اصلا نگفتم هیلاری کلینتون، گفتم رئیس جمهور بعد از اوباما یه زنه. درست شد؟ تمام رصدها و بررسی‌ها همین رو میگفت. اصلا فیلماشو ساختم. حالا بر مبنای نه، این فیلما ذهن‌ها رو آماده می‌کنه. متوجه نه که فیلم مبنا باشه. داشتن کار می‌کردن. دلیلش چی بود؟ دلیلش این بود آمریکا به خاطر جنگ افروزی‌ها که تو دنیا کرده بود، منفور شده بود تو دنیا. برای همین باید اصلا اوباما خیلی فنی انتخاب شده. باراک حسین جونیور اوباما. اسم کاملش. باراکش که ترکی عبریه. حسینش که اسلامیه. اوباما اسم یه جزیره تو شرق آسیاست. خودش که سیاه‌پوست آفریقایی. خب تو آمریکا هم یه تن اینترنشناله. دومین سفرش به مصر بود اشتباه نکنم، اولین یا دومین. رفت تو مصر توی دانشگاه قاهره سخنرانی کرد، اونجا یکی از دانشجو بلند شد داد زد گفتم آی لاو یو، اینم برایش گفتم آی لاو یو تو، یه همچین چیزی، منم دوستت دارم عاشقتم. فضا رو بعد برمیگردم. برید گزارش اینا دقت بکنید، یه مشیر رو تو اینترنت میگن و مبنا قرار نده، من دارم اینجا مرد اومده جواب میدم بهت. برید گزارش وینوگراد اسرائیل رو بخونید، 100 صفحه اومده بیرون. توی اونجا میگه که ببین، میگه ما تو جنگ 33 روزه اشتباه کردیم که سخنگوی جنگ مرد بود، جنگای بعدیمون باید سخنگوی جنگ رو یک زن قرار بدیم. دقیقاً جنگ 22 روزه تیزیپی لیونی رو سخنگو قرار دادن. یه زن وقتی میاد اثر عجیبی داره. شما یه فیلم ببینید یه مردی رو دارن میزنن، یه اثر رو تو میذاره، ببینید یه زن یا کودک رو دارن میزنن، دیوونتون میکنه. شما فکر می‌کنید چرا توی تحریزی جدیدی که قرار گرفته دقت کنید جمهوری اسلامی جلو مردانی است، جلو کیاست؟ زنا. پلیس مونده دست بهش بزنه، ببین زنه رو زد، اینطوری زد، اونطوری زد. تحریزی خیلی فنی و دقیقیه. یک زن رو فیلماشون هم بود. خب اینا فیلم ساختن دیگه. سالها قبل دارن با ایرانیا سر هسته مذاکره میکنن. رئیس جمهورشون یه زنه، رئیس جمهور ایرانی هم اسمش حسنه. ته مذاکره هم 6000 تا سانتریفیوژ بیشتر نباید بمونه. سالها قبل ساختن سریال در واقع. خب سخنرانی کردیم، بزنید تو اینترنت اشاره به مذاکرات در سریال هالیوودی. مذاکرات هست دقیقا تعداد ته مذاکرات بینید تعداد سانتریفیوژ که مون همین شد دیگه. برام یه بنده خدای منتقدی گفته بود شما مذاکره نکرد، دیکته نوشتید. یعنی اونا گفتن اینو بنویسید امضا کنیم زودتر پاشیم بریم کار داریم. اما حالا هیلاری کلینتون باید هم رئیس جمهور میشد. چی شد؟ نشد. یک نگاه جهانگرایان در آمریکا وجود داره. نگاه جهانگرایان ذیل همین صهیونیستا تعریف میشن. میگن چی؟ میگن مدارات اقتصادی دنیا رو میچرخونه. دقت کنید. دانش در غرب و جهان اول تولید بشه. دانش در اونجا، منابع از این کشور، حالا منبع نیروی انسانی، منبع متریال، متوجه شدید؟ انرژی خاورمیانه، نیروی کار چین هند. متوجه شدید؟ دیزاین این کالیفرنیا، اسمبل این چین. درست شد؟ دانش این آیفون کالیفرنیا. برای که ارزون درش بیاریم بدیم کارگر مفتومن چینی تولید کنه، انرژی مفتومن هم از اینا بگیریم. چجوری انرژی مفتومن میتونیم بگیریم؟ این که اینا بر سر فروش با هم رقابت کنن. پارس جنوبی، میدان مشترک گازی، یه بادکنک که دوتا سوراخ زدن از دو طرف. تو بر نداری، قطری ها فروختن، فلزا ما و قطری ها داریم مسابقه میدیم که بیشتر برداشت کن. من الان میدونی چی میگم؟ میگم که آقا جون برداشت کردی نیروگاه گازی کوچک بزن نیروگاه برقا، 1 مگاوات یا 2 مگاوات یا 7 مگاوات، خب اجازه بده گازو به قیمت صادرات می. ببین چی دارم میگم، گوش کن. به قیمتی که به کشور دیگه صادر میکنی، تازه تو باید بری پاکستان تحویل بدی، ترکیه تحویل بدی، همینجا تو شهر تحویل بده، کلی هزینه انتقال هم چیه؟ لوله کشی این داستانا هم نداره دیگه. خوبه همینجا بوشهر تولید کنه، همونجا 1 کیلومتر 500 بدون مرتب نیروگاه برق بزنن، گازو به چی تبدیل کنن؟ به برق. برق که تبدیل شد عالیه. شما با گاز، من یه لوله گاز تقدیم میکنم، میشه لنگ گاز خدمت شما، میگم یه خودتو خنک کن. این نمیتونم. میگم خودتو گرم کن، یه بخاری میخواد. اما برق بهت بدم همین کارا رو میتونه انجام بده. با کولر خودتو خنک میکنی، با بخاری برقی خودتو گرم میکنی. برق واقعا مادر انرژی هاست. خب قابلیت تبدیل خیلی بالایی داره، وسایلش هست، خطوط انتقالش وجود داره. اینجا دقت بفرمایید. بعد میگم که به قیمتم به این همین نیروگاه خصوصی که مثلا منم توی اینا پولامونو جمع کنیم با خاله و عمه و دایی با هم جمع بشیم، مثلا بریم وام بگیریم، ها نیروگاه گازی بزنیم، به همون 300 تومانی که به خارجی‌ها میفروشی، هر متر مکعب 370 تومان میفروشی، به اینا بفروش. از این بیشتر سودم میکنی دیگه، به اینا خود صادرات کنی، به اینا بفروش. اینا برق تولید کنن، برقشون رو خریدی فبها، نخریدی این بدبخت ها خودشون بیان ارز دیجیتال تولید کنن. این گازی بوده که می‌خواستی بدی به ترکیه، یه بدی به پاکستانیه، ارز دیجیتال تو بیت کوین تولید کنه یا هر چیز دیگه. خب درست شد؟ میگن نه. چرا؟ معاهده پاریس. بابا این چینش صورت گرفته، ما مدارات دنیا، ایران هم یه بخشش، ما باید هضم بشیم تو اینا. و اونجا بدون تو یه بخشی از این مداری، تو قرار نیست هم فرستنده باشی خودت، هم گیرنده باشی، هم خازن باشی، هم دیود باشی، هم همه چی باشی. تو فقط تولید انرژی، اونم انرژی خام، حق نداری تبدیل کنی، تبدیل کنی و پول بدی. معاهده پاریس موضوع اولی بود که نذاشتن سخنرانی کنیم اینجا، نظرم باشه. خب ما هم چیزی نگفتیم راجبش، باز نکردیم که کیا امضا کردن، چه جوری امضا کردن، چی شد، چقدر قرار ضرر کنیم به خاطر معاهده. بعد با قیمتی که میخوای صادر کنی میگم به اینا بده، نمیدن. برقشون هم نمیخرن. اوباما و عمدتاً دموکرات‌ها این مشو دارن. اوباما پذیرفته بود دیگه تولید بعد توی چین صورت بگیره. با اندونزی هم قرارداد داشتن. ترامپ تا اومد قرارداد با چین و اندونزی. ترامپ نگاه درون‌گرایانه داره. میگه اول باید آمریکا قدرتمند بشه. این معشی آمریکا رو به سمت نابودی میبره. متوجه شدید؟ ترامپ از تو خیزش مردم فقیر آمریکا و این نگاه مذهبیون ایونجلیکال آمریکا در اومد. تمام پیشبینی ها میگفت هیلاری کلینتون، روزنامه شرق هم میگفت هیلاری کلینتون، روزنامه خبر جنوب هم میگفت هیلاری کلینتون، دو تا اصلاح طلب. خب اصولگرا هم گفتن. اما اینو دو تا رو میگم چون اینا بعدن بعضیشون یه تنهایی به من میزدن، خودشون یادشون رفته بود. صفحه اول روزنامه‌شون چاپ هم کرده بودن که هیلاری کلینتون رئیس جمهور شده. چاپ هم کردم بندگان خدا، انقدر مطمئن بودم. هیلاری کلینتون 3 میلیون یا 5 میلیون بیشترم رأی آورد، اینم بدونید. بیشترم رأی آورد. مونتاژ سیستم تخیلی انتخاباتی آمریکا، کالج الکترال ها، شما میتونید رأی کمتری داشته باشم رئیس جمهور بشید. که دیدید اعتراض می‌کردن که این سیستم کالج الکترال ها رو باید جمع کنیم، مخالفان ترامپ. اینم بذارید تازه مسئله ثانویه ای هم مطرح کنم. اونم چی؟ بعدها مطرح شد که روسیه نقش داشته تو انتخابات. متوجه شدید؟ برای روی کار آوردن کی؟ ترامپ. آیا روی کار اومدن ترامپ برای روسیه خوبه؟ بله، اساسی جدی. از موقعی که اومده چه روند رویه‌ای که اوباما و آمریکا داشتن پیش می‌بردن رو متوقف کنه، نگاه کن. یه لغت زده از معاهده پاریس اومده بیرون. تولید نفت آمریکا رو چنده؟ الان بزرگترین تولید کننده نفت دنیا آمریکاست. تولید نفت برده بالا. معاهده پاریس رو ما باید بمونیم توش، آمریکا نباید بمونه. میگه ضرر برای چی؟ من بابت خام فروشی کنم. من دیوونم؟ ایرانیا دیوونم، بزن خام فروشی کنم. دیوار می‌سازم. مردم خودم مهمترن. مکزیکیا بی خود کردن میان میرن. ترامپ رو بخوام بگم مدل رأی آوردنش تو ایران مثل رأی آوردن احمدی نژاد، برخلاف خواست ها و برخلاف پیش بینی ها بود. متوجه شدید؟ اینه. و البته ترامپ برای اینکه بمونه گفته رفته پیش صهیونیست گفته داداش من کارهای براتون میکنم که دموکراتام نمیکردن. کدوم اینا جورج بوش جیگر نکرد سفارت رو انتقال بده؟ من انتقال میدم. بلندی های جولان رو به عنوان خاک رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخت. این اصلا اعلام جنگ با کشور عربیه. یعنی اگه هر کشور عربی به جولان رو بخواد بگیره که مال سوریه یاست، آمریکا وارد جنگ بشه. یه خود تحلیل درست داشته باشیم از آنچه که در آمریکا داره اتفاق میفته. الان هم ادامه مذاکرات یعنی چی؟ ادامه مذاکرات برادر عزیزان، ادامه مذاکرات یعنی که این ایران، این ایران قدرت نداشته باش. همین، با چیزی که مشکلی ندارن. 5 تا کشور میشی راحت میدش کارتون میکنی. 5 تا کشور منتها مثل یمن و لیبی و دیگه، لیبی رو چیکار کنه؟ آقا لیبی مگه هسته‌ای نداشت؟ داشت. مگه مذاکره نکرد؟ کرد. مگه نگفت هسته‌ای ما تعبیر میدم؟ داد. الان کجاست؟ به خاک سیاه نشسته. الان نصف مملکت جز خودشون نیست. مگه نمیگه سایه جنگ برمیداره مذاکرات؟ ببخشید سایه جنگ برداشتش الان اومد. درگیری که کشیده تو خلیج فارس. کار به جای رسیده که عربستان برای ما شاخشونو بکشه. انفجارهای فجیره، نفکشای ژاپنی و چیو زدن، اون کار اسرائیل و آمریکاست. برای اینکه این کشور عربی رو بزنن به جون ما، قیمت نفت بره بالا، چین بخوره زمین. چین بخوره زمین. رقیب اصلی کیه؟ ایالات متحده آمریکا. قیمت نفت بره بالا، نفت با چی مبادله میشه؟ دلار. جریان پترو دلار باقی میمونه. تا همین ارزهای دیجیتال هم میدونید که تا دیدن ممکن ارز دیجیتال به خطر بندازشون سری لیبرا را علم کردن. لیبرا ارز دیجیتال مورد تایید آمریکاییاست. از طریق فیسبوک و اینا تولید میشه. پشتوانه هم نداره. اینتر تولید کن. این دلارشون که بدون پشتوانه است. عشق میکنه کاغذ. ببین دلار یه کاغذه، هیچی نداره پشتش. فکر کردی تو بانک مرکزی یه جای ذخیره طلای داره؟ جوکه. یه کاغذ بیشتر نیست. منتها تا مردم میخوان این کاغذو بذارن کنار پدرشون در میره. صدام نمیشه این بلا سرش آوردن. اومد مطرح کرد مبادلات نفتی رو بدون دلار انجام بدیم. قذافی رو نمیشه این بلا سرش آوردن. اومد گفت میشه بیام کشور آفریقایی با هم دلار رو بذاریم کنار. میدونی مشکل چیه؟ مشکل نبود مطالعات میان رشته‌ایه. طرف اقتصاد میدونه، سیاست نمیفهمه. سیاست میدونه، دشمن شناسی نمیشناسه. دشمن شناسی میدونه، چیز در مورد آخر الزمان سر در نمیاره. اینا چند بعدیه اینا. شما زو ابعاد به این ماجرا نگاه بکنید. و اینا اقتصادی بعضی جان به تحلیل مشکل. چرا داره این کار انجام میده؟ برای اینکه اینو باید با اون زاویه دید تحلیل بکنید. با سلام و احترام. آقای رائفی پور، چرا روحانیان ما در زمان مشروطه قند گران شد آن را حرام کردن، تنباکو گران شد آن را تحریم کردن، حالا چه شده است که روحانیان ما کاری به این گرانی ها ندارن؟ سایپا تابوت مرگ میسازد، مردم فوج فوج میخرند. روحانیون ما برای این سکوت چه دلیلی دارن که از گرانی ها حرفی نمیزنن و فقط صبر و امید را سرلوحه مردم قرار میدن؟ این چند تا سواله. اولا اینکه حالا چرا مثلا ماجرای توتونه تنباکو، نهضت تنباکو که خیلی واضحه. نهضت تنباکو 200,000 تا میسیونر داشت. فکر نکنید فقط قرارداد ساده ای بود. 200,000 نفر قرار بود بیاد تو ایران مستقر بشن. یه کار فرهنگی بود، از قضا اقتصادی نبود خیلی. یک پوشش مثل چی؟ مثل کمپانی هند شرقی که رفت تو هندوستان. الان هندی‌ها به چه زبونی حرف میزنن؟ زبونشون تغییر کرد. بهانه‌ای بود که ما کمپانی هند شرقی اینجاست، خب آقا ما آدمای خودمون رو بیاریم. 200,000 نفر ایران، یا ایدهشون خیلی زیادشون هم اومدن. بعد که اینا اومدن میگفتن خب ما کلیسای خودمون رو می‌خوایم، مسیحیم کلیسا، ما مدرسه خودمون رو می‌خوایم. آقا شما مشروب اعتقاد ندارید، ما داریم. آقا شما ما بعد چیز داشته باشه، خدا به درت بیاموزه. السلام علیکم، پرسش پاسخ دیگه جواب ندید. نه بذار جواب بدم، من شفاف میخونم. دو تا دیگه سوال جواب بدم، نه به خاطر، نه به خاطر وقت میگم، شما بریم دانشگاه آزاد، دو تا دیگه جواب بدیم. این نکته دیگه. اما این که چرا حوزه های ما، اگر این سوالتون چرا حوزه های ما نسبت به مسائل بی تفاوتن، این نقد وارده. آیا از قدیم همین رو میگفت دیگه؟ خب ببینید آقا جون، ما انقلاب کردیم، تا قبل شیعه حکومت تشکیل نداده بود، فقه ما فقه فردی رشد پیدا کرده بود. یعنی اگه میگفتیم مثلا گوشه ناخن رو بکنید چقدر خون میاد، 20 تا کتاب. آقا چه شکلی وضو بگیریم، 40 تا کتاب. چی نجسه چی پاکه، 400 تا کتاب. اما اینکه چجوری ما مثلا ارتش ما باید چجوری باشه، وا نمیدونست. آقا الان ما این ملک قصبی، اگه نخه دکمه پیرهنت قصبی باشه نمازت باطله. حالا داری جاده میزنی خورده به خونه پیرزنه، پروژه 500 میلیاردی 2000 میلیاردی گیر کرده، خب پیرزنه خونهشو نمیده، چیکار کنیم؟ خونه رو خراب کنیم؟ این که قصبیه خراب نکنیم، این جنایت و این هزینه های بشه به بیت المال، بغلش رچیم اینجوری که نمیشه جاده زد که. ببین مسائل جدید پیش اومد، میگه مسائل مستحدثه تو فقه. آقا خونه نساز بالای 4 متر سقف، سقف بالای 4 متر تو روایت شیعه داریم. نه حالا اومدیم وزارت مسکن داریم، این سقف بالای 4 متر برای یه طبقه است، مثلا حالا ما مثلا 3 متری بسازیم حل، رفتیم طبقه دوم اون میشه 6 متر، چیکار کنیم؟ نمیدونستیم. همین چیزی رو همیشه بیرون بودیم، گفتم لنگش کن. حکومت تشکیل ندیم، برای اولین بار اومدیم حکومت تشکیل دادیم. با قاعده اضطرار پیش رفتیم. قاعده اضطرار یعنی چی؟ یعنی فعلا اینو اسلامیزش کن تا روزی که درستش کنی. این اضطرار همینطور اضطرار آورد. مثال این بانکداری که الان ما داریم، یکی از بچه‌هاتون الان اینجا نشسته با هم صحبت می‌کنیم، اصلا تو فقه ما پول تعریف نشده. یعنی فقه قدیممونا ما چی رو تعریف شده داریم؟ طلا. خب یه اسکناس که طلا نیستش که، این دوتا حضرت قسم حضرت عباس روش داره، دو نفر وزیر امور اقتصاد داره بانک مرکز امضا کردن که این معادل انقدر طلا، خب خالی بسته، معادل انقدر طلا نیست. اصلا کسایی که گفتن مشکل بانکداری ما رباست، آدرس غلط دادن. مشکل بانکداری ما اصلا ربا نیست. تورم تو مملکت چقدره؟ 41%. بانک زیر 41% از تو سود بگیره خریات کرده، پول خودش هم نگرفته. فهمی چی شد؟ پول خودش هم 100 میلیون به تو وام داده، خب تورم 20%، یعنی آخر سال پول بدبخت رو پس بدی همون 100 میلیون هم پس بدی تو 80 میلیون بهش پس دادی، ارزش پول هم بین رفته. قبلا با اون 100 میلیون میشد انقدر خونه ماشین این تابوت مرگایی که فرمودید مرد و فوج فوج میخرن از اینا خرید، الان نمیشه. درست شد؟ پس چیکار باید بکنه؟ هر چی میگیره باید بالای تورم بگیره. الان واقعا یعنی بانک مثلا بالای 40% سود میگیره؟ نه. پس چه اتفاقی میفته؟ مسئله بانکای ما خلق پوله. مثلا این نیست، اینه که قدرت اینو دارن پول الکی چاپ کنن. تونتون میدونه که الان یه 100 میلیون چاپ میکنن، چاپ هم دیگه نمیکنن، عدد میزنن. رفت تو حسابت. یه 100 میلیون تولید میکنن، 30 میلیون باج میدن به بانک مرکزی. میان 30 مال تو 70 مال ما. اینه دیگه، 30% میرم بانک مرکز. مشکل ما اینه، یعنی پوله بدون چی؟ پشتوانه. الان بیایم اینو بحث بکنیم، بانک های ما چقدر سود بگیرن؟ کدوم سود؟ از چی؟ او طلا بوده بابا، الان 4000 سال قیمت دینار و گوسفند ثابته. ننه های ما، باباهای ما، ننه بزرگای ما اینا اینو میفهمیدن، همش طلا قایم میکردن، چون مثلا او اصله. دخترم میخواستن شوهر بدن، سکه طلا میبستن تنگ ماجرا. میشه این کاغذ ها خالی بندی علکیه چاپ میکنه یه کار نداره. آره که دیگه گفتم چاپ نه خب اینتر میزنن چقدر دادش صد بیا اینتر اون رفت حسابات میزان تولید نقدینگی پای پولی کشور رسوندن به 2000 میلیارد تومان 2000 همت 1000 میلیارد تومان ما دیگه خلاصه میرسیم همت از شهید همت ما رسوندن به یه همت 1000 میلیارد تومان. مشکل اینه اینا باید چی بشه؟ بله حوزه باید تکون بده خودشو. اینا الان ببینید حکایت چیه؟ حکایت اینه که قضیه فیس و قرص رو دیدی؟ چند مدل چند تا طلا روش اثبات داشته فیس و قرص؟ اون زمان ما تو دبیرستان چی بود؟ راهنمایی بودیم میگه فیس و قرص اول دبیرستان کی بود؟ من یادم اون موقع اینا معلمان ما گفتن آقا 300 روش تا الان چاپ اثبات کردن فیس و قرص. لازم نیست ولی یه دونش هم کافیه. الان به 300 روش دارن یه مسئله رو اثبات میکنن. نمیخواد 300 تا مسئله رو برید حل کنید با یه روش. نه یه روش با 300 داره. به این مثال برای شما الان اخیر میگم گام دوم انقلاب یعنی این دیگه. اصلا متأسفانه مشکل همینجاست که اصلا برای مردم همین فهم نشده. گام دوم انقلاب یعنی این که برادر من خواهر من مرحله دوم انقلاب یعنی این که ساختارها رو درست کنید. ما با ساختار غربی نمیتونیم پیش بریم. این مال اونا ساختار غربی تولید گفتمان غربی میکنه. اصلا ما نمیتونیم. اینه که خوک و ذبح شرعی کنیم. این مدل بانک مال اوناست، خلق پول مال اوناست. بیایم چیکار کنیم؟ الان یه گروهی تو اصفهان داره رو پول طلا کار میکنه. آیت الله محسنی عراقی داره رو فقه مسکن و شهرسازی کار میکنه. یه مثال کوچیک بزنم عرضم تمام. برای همین مسکن و شهرسازی برای شما. خونه اسلامی رو ما واحد ایمان واحد معماری داریم، واحد نم اقتصاد داریم، واحد سیاسی داریم، هر کدوم علاقه داشتی به تو مساف تو واحد خودتون میتونید همکاری کنید. خب واحد معماری زدم برای چی؟ نه که برم خونه بسازم که. کما که خونه هم داریم یه جایی میسازیم. خب نمونه اسلامیشو بسازیم که بفهمم معماری ایران. الان بهتون میگم معماری ایرانی اصلا میگه از اینا که انگولا داره. نقاشیشو میگی. خب من معماری رومی رو انگولا برات میزنم. این نیست. ما معماری اسلامی رو رفتیم نگاه کردیم این جوریه که اون چیزی که در روایات ما هست باید تقریبا یه 1000 متر خونه باشه، درست حسابی جوندار روایت داره خونه باید بزرگ باشه. دو اما انقدر بزرگ نباشه که یکی از یه سری از بخشاشو هیچ وقت استفاده نکنی. اینم صحیح نیست، اسراف دیگه بخوره. مثلا چی میگه اون چی که ببین ما 3-4 مدل روایت داریم تو معماری. یکی از که صراحتا میگه اینجوری بساز اینجوری نساز. خب این آیه برداشت میشه. یه سری برداشت زمینی میشه. طرف میگه من خدمت امام باقر رسیده بودم، حضرت یه پشتو حیات بود یه پشتو دالون بود که به من اینجور فرمود. من از این میفهم عجب امام باقر تو خونه داشته زندگی میکرده که هم دالون داشته هم حیات، تازه امام در اسارت هم نبوده که مجبورش کرده باشن تو این خونه، سازمانی نبوده به زور اینجا زندگی، یعنی با خواست خودش ساخته بوده. پس امام معصوم، امام انسان کامل میگه خونه حیات داشته باشه. متوجه شدی؟ پس خونه اسلامی حیات داشته باشه. اینجوری بستم باز کنیم، یعنی بریم اصولیگری کنیم، اخبارگری نه. بریم ببین مثال برشم. مثلا امام صادق میفرماد که دستشویی رو روایت سری دستشویی رو در مخفی ترین جای خونه بسازید، کما اینکه خدا مقعد شما رو در مخفی ترین جای بدنتون قرار داده است. یعنی دستشویی نباید تو محل انظار عمومی باشه. یعنی خونه ها دیدید چه جوری دیگه، یه مربع مستطیله، اینجا سفره پهنه، یا رم مستر صاف میاد وسط سفره. چجوری 60 متر یا آشپزخونه هم که اوپن. از عموم روایات تواتر معنایی میشه که خونه اسلام و حریم داشته باشه. حریم یعنی چی؟ یعنی این که بچه ها صدای رابطه جنسی پدر مادرشون نشنون. روایت داریم ملعون اون بچه که این صدا رو بشنوه. الان بعضی از همسایه ها میشنون بچه تو خونه که چون خود داره یه میاد آسانسور در آسانسور برد داخل ساختمون پیغام میذارن داداش مراعات کن. خب برای چی؟ حالا ما اومدیم چیکار کردیم؟ ببین این چه اصولی گری. بعد اینو داریم با حوزه پیش میبریم. ما معماری میفهمیم، اونو روایت داریم با هم لینک میشیم، بتونیم کار میگیم. حالا عیبی نداره ما توی خونه 100 متری چقدر میتونیم معماری اسلام پیاده کنیم؟ باشه 100% نمیشه، 90% که پیاده کنیم. متوجه شدید؟ عیبی نداره اون مثلا در رو آگوستیش میکنیم، دیوارا رو مثلا اون دیوار مثلا چه میدونم صدا دستشوی طرف میره بند خدا معذبه دیگه، آفتاب میزنه به در دیوار. نمیدونم دیدید یا نه، نه جدی میگم دیدید نه، تبلیغاتش هست تو اینترنت، یارو دستگاه ساخته صدا سیفون برای اینکه آب مصرف نشه. چون خیلی از این سیفونا به خاطر تمیز کردن نیست، به خاطر صداش مورد نیازه. تو دستشوی سیفون میکشن صدا میخوان تولید، میخوان پارازیت تولید کنن. خب میگه بابا الکی چیز آب مصرف نکن، دکمه هست همون صدای سیفون ضبط شده، هی بزن سیفون میگه. خب نیاز بوده که ساخته شده دیگه، متوجه شدی؟ یعنی ما به این سمت بریم. خب من. شما این تابوت مرگایی که میفرمایید و بیرا هم خیلی نمیفرمایید، من میپذیرم یه جایی، برای اینکه عزیز من اصلا پراید برای جاده شمال ساخته نشده. اگه ما ایرانی ها از این داریم برای این کار استفاده میکنیم، تو مملکت ما یه جوری اقتصاد پیش رفته، مردم مجبورن این کار بکنن، این برای طراحی اولی و بدبخت این نبوده، او اصلا این ماشین سبک خواستن بسازن که چی؟ اصلش هم که میدید کجاییه؟ آمریکاییه. آمریکاییه که دادن به کره، یا طرف کره هم از سراغ ما. من یعنی نقلی شنیدم، بعیدم میدونم حالا صحت داشته باشه، میگن اینو برای روی نفکشا ساخته بودن. نفکشا بزرگه دیگه، مثلا این ورمن میرن سقفی هم بذاریم چیز سبکی بسازیم، حالا نمیکن. اما پراید به خواب شبش هم نمیدید، پراید مغرور، پراید. خب به خواب شبش هم نمیدید گردنه حیران و نمیدونم کجا سر در بیاره. نکته دیگه، نکته دیگه، ببینید یه بخش از این واقعیت اینه که آقا این ماشین قدیمی ها بود، الان تو فیلم زمان نمیدونم قاجار رو نشون میده، اونا رو هم بدن به ما ایرانی ها، بازم ما 17,000 تا کشته میدیم. بخشی از اینا واقعا به خود رو خیلی بر نمیگرده، بپذیریم به رانندگی خودمون بر میگرده. ما بد رانندگی میکنیم. یعنی این خارجی ها رو دیدی میشینن کمربندش میبندن، یعنی اون میدونه برای جونش رو حفظ کنه. بابا این سر پیچ اینطوری اونطوری، برخی از این کشورهای اروپایی و از توریستا به تورتون میخورن، بپرسید ازشون، بعضی از اونا میگن چقدر جاده خوبی دارید شما، اونا میگن، من ازشون شنیدم تعجب کردم، گفتم واقعا ما بد رانی. اما این من نمیپذیرم. چرا نمیپذیرم؟ میگم همین پرایدو که تازه رفتی کپی زدی برداشتی آوردی، خب چطور تو نمیتونی تولید کنی در حالی که شما داری موشک سجیل تولید میکنی، قدر تولید میکنی، نازعات تولید میکنی، ذوالفقار تولید میکنی. ما بچه های مهندسی این چیزی که میگم من بهتر میفهمن، سرعت وی لحظه برخورد ذوالفقاری که ما زدیم به کله داعشی ها، سجیلمون از اینم بیشتره ها، سجیلمون از اینم بیشتره. اما همین ذوالفقاری که امتحان کردن دیدید شما اثرشو چجوری زد تو کله داعشا فرو اومد، وی لحظه برخوردش 7 ماخه، یه ماخ یه سرعت صوت 340 متر بر ثانیه، 7 تا 340 متر بر ثانیه میشه 2.5 کیلومتر، درسته؟ حالا یه 7 تا میشه که خورده‌هاش هم جمع کنیم 2.5 کیلومتر. تو یک ثانیه 2.5 کیلومتر میره. تو اون سرعت این بدنه چرا از هم نمیپاشه؟ سیستم برقش چرا کار میکنه؟ چرا انقدر هدایت کنترلش دقیقه نقطه زنه؟ دید عکسی که اومد بیرون؟ یهو نگاه کنین اینا اینجا بودن، ما این ساختمون رو زدیم. این ساختمون بلغلش آدمای بیگناهی بودن، اونو نزدیم. 700 کیلومتر اونورتر بیاد صاف تو کله یارو بخوره. پس میتونی. تحریمی ترین صنعت ما چی بوده؟ دفاعیم. همون اول سیم خاردن هم به ما نمیدادن. آقای حاجی زاده فرمانده هوافضا اومد گفتش که الان گیر کردید، زایدید، موندید برای تولید گیر بوکس. ما سالهاست برای هلیکوپتر که خیلی پیچیده تر گیر بوکسش داریم میسازیم. بیاد بهتون یاد بدیم. چیکار کنه نمیان. صنعت ایران خودروی ما، صنعت خودروی ما، ایران خودرو و سایپان نتیجه دفاع از تولید ملی نیست، این دروغه. نتیجه مستعمره فرانسه بودنه. یه مثال برای شما میزنم. یه کشور عقب مونده رو فرض کنید، نمیخوام اسم ببرید. باشه؟ یه کشور عقب مونده در به داغون فرض بکنید که هیچی ندارن، جنگ زده نابود شده. خب؟ فرض بکنید بنده خدا بیاد به ما بگه آقا یه خط تولید ماشین بیا بزن اینجا. از خدات نیست بری پیکانو بندازی به اینا. پیکانی که دیگه از بین چیه؟ رفته. میخوای به آهن ذوب کنی بفروشی؟ چه کاریه؟ بره اونجا پولی هم به ما بدن. درست یا نه؟ فرانسه داره این برخورد با ما میکنه. 405 که اینا دارن اینجا با ما تحویل میدن، میگه مال کیه فرانسه است؟ چرا آخرین مدلاشو نمیاره؟ نمیده. سر همین تحریما دیدی 206 رو که دیگه یه ماشین پرفروش هم تو دنیا بوده، هم توی ایران هم مثلا خوب، هم تو خیابون نگاه میکنی هر چند تا ماشین داشت 206ه، سیستم برقشو نداد، مونده بودیم برق سمند رو برداشتن انداختن 206. کروز کنترل نمیخورد بهش، نمیدونم فلان نمیخورد، برای همین بود. یعنی همین هم کاملا. بعد بیم چیکار کنیم؟ گوش کن، پیکان بشون بندازیم، بعد با لابی کردن، گوش کن، با لابی کردن کاری کنیم مسئولینشون بازار رو ببندن، کره‌ای‌ها نتونن ماشین اونجا بفروشن، آمریکایی‌ها نتونن ماشین بفروشن، ژاپنی نتونن ماشین بفروشن، مجبور بشن فقط چیو بخرن؟ پراید ما، پیکان ما باشد. بعد میگی چی؟ تولید کنید از حمایت، از تولید داخلیتون حمایت کنید. تولید داخلی چرا آب معدنی دارن وارد میکنن؟ تولید داخلی چرا چوب بستنی دارن وارد میکنن؟ تولید داخلی چرا چند هزار تن غذای سگ و گربه وارد کردن؟ نه این نیست، دروغه. اینا جزء پدر سوختگی هاشونه. متوجه شدید؟ اینه مشکل. میدونید چیه؟ مشکل اینه که ما هر جا سراغ مدیریتی رفتیم که اون مدیریت این نگاه کلان و جایگاه خودشو بزرگ میدید، موفق بودیم. یه مثال براتون میزنم، اگه بده بگید بده. ببین ما رفتیم جنگیدیم 8 سال با دست خالی جلو کل دونه. یه سال و نیم اول جنگ انبارای شاه خالی شد، دیگه هیچی نداشتیم. شروع کردیم ابداع کردن، خمپاره میساختیم، این وره میگرفت اون وره میزد، هیچ دیگه. آقا دقیق ترش کن داداش. بعد تند بیشتر زیاد هم تولید میکردیم، کله خمپاره رو یه جا تولید میکرد، بدنش رو یه جا، مرمیش رو یه جا، فلان. بعد اینو سر هم کردن به هم نمیخورد، میدادم این تراشکاره بیرون دیگه، همش هم نمیدونن که تولید کنه که به فناوریش دسترسی پیدا بکنه. خب بعد شروع کردیم آروم آروم این خمپاره رفتیم چند تا موشک یواشکی از قذافی خریدیم، اسکات آوردیم بازش کردیم. تو چه خبی؟ او چقدر سیم داره این دیگه، چه خدایا. باید بسازیم، دیدیم بلد نیستیم. یه دوره موشک سازی رفتیم کجا؟ سوریه، بابای همین بشار اسد، حافظ اسد برامون دوره گذاشت. گفتن دوره موشک سازی 4 ساله. گفتیم وقت نداریم داداش، یه سال تمومش کن، وسط جنگیم. گفت نمیشه، چون ما 4 سالو برای عرب زبان میگیم، شما این 1 سال تازه 6 ماهش میشه ترجمه، نصفش ترجمه است از این زمان. گفت یه کاریش بکن، همین تهران مقدم اینا رفتن، در واقع 6 ماهه آوردیم الان این قدرت موشکی. و اینم به شما بگم، اینا مطلع به شما میگم، قدرت موشکی و هوافضای ایران بخش قابل توجه قدرت اعلام نشده داره. اعلام نشده، یعنی به روز مبادا قراره به کارگیری بشه. و اینا گفتن که فقط بدون دشمن من انقدر دارم، یا دیوونه نشه حمله کنی، اما رو به درد سر بزنم خودتو. اما اگه همه چی تو اعلام بکنی، برای اون ضدشو میسازه، عقل ایجاب میکنه یه بخش مهم میرم از غذا بذاری برای اون روز مبادا. درست شد؟ این جنگ تموم شد، همین بندگان خدا، یکی شله، یکی پا نداره، یکی چش نداره، در جانباز اومدن فلان. یه دی رفتن مسئول شدن، یه دی رفتن تو خونه هاشون شیمیایی و یه دی رفتن کار ورزش. ورزش هم بلد بودن، والیبال بود. درست شد؟ رفتن تو والیبال. ببین برید نگاه کنید، از موقعی که اینا رفتن تو والیبال ما قهرمان جهانی. والیبال نشسته جز اینه. برید قبلش هم نگاه کنید، بعدش هم. تموم شده جنگ، اینا اومدن تو والیبال نشسته، ما شدیم قهرمان جهان. چه ارتباط مستقیمی بین والیبال و جنگیدن هست؟ جانباز بود اومد. و جالبه چون اون تفکر اونجا تزریق شد، هنوزم قهرمان جهانی. یعنی دیگه اون نسل دیگه نیستن دیگه، الان خیلی از اینا جانباز هستن، معلولن. اما دارم چون تفکر اومد، این تفکر رو باید کشتین. تفکر دارن از تک تکتون، همه تون از خودتون بیزارید، میگید برم. این تفکر نشسته تو ذهن شما. میدونید این قهرمان دوی چی میگن؟ سری میدون 400 متر میگن، چی میگن؟ 100 متر چی؟ اون قهرمان، این اولین بار که شکسته شد، تا قبلش اصلا شکسته، اولین بار که این شکسته شد تو همون سال چند ده بار شکسته شد تو همون سال. من چرا؟ چون کسی باورش نمیشد. میدونن مشکل جمهوری اسلامی چیه برای اینا؟ میگن بابا ما مردم دنیا رو شرطی کردیم که نمیشه جلوی صهیونیست‌ها وایستاد. شما دارید میگه میشه، بیا نگاه کن. دیدی؟ شما دارید یه باور به وجود میاری که میتونی بزنی طرف جرئت نکنه جوابتو بده. خیلی از جوابهایی هم که جمهوری اسلامی میده صداشو در نمیاره، خودشون میفهمن. یه هایی یه گوشه تو ایران یه اتفاقی میفته شبیه همون اتفاق یه گوشه تو مملکت خودشون میفته. مثلا ایستگاه نمیدونم، مثلا اونو بودشو میدن ایستگاه یه جایی مثلا توی یه حوزه حمل و نقل خاصی دچار مشکل میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که تو همون بخش یه ضربه ای مثلا زدن. خیلی از اینا غیر رسانه‌ای میشینن سر جاشون. زد و خورد اینجوری داریم. یه برهه اینا شروع کردن آثار باستانی ما رو آتیش دادن. اینا متوجه شدید دنیا. نه خانه بروجردی ها، مسجد هزار ساله، اینا گرگان بود کجا بود؟ شروع کرد سوختن. یهو قطع شد. یه چکی خورده که قطع شده. اینجوری نیستش که شما فکر کنی دنیا دنیا قدرت گفتگو چی چی بابا. گفتگو خوب است. اما نه با این صهیونیستی که زورشون برسه میگم نه با من اینجوری نیستن، با همه دنیا اینجوری نگاه کن. لغز زد پلیس اومد بیرون. چیکار می‌خوای بکنی؟ الان دختره از علمش کردن. گرتا. برای چی؟ برای اینکه بتونن راضی کنن ترامپ دوباره برگرده تو چیز. معاهده پاریس. برای همینه. ننه باباش بازیگر و خواننده‌ن. اصلا خودش بازیگر این بچه. چرا بدبخت بیچاره‌ها چرا جلیقه زرد فرانسوی رو نشون نمی‌دن که ضد سرمایه‌داری تظاهرات میکنن؟ همین دختری کل رسانه‌ها اومد یا بهش پوشش داد. کار رسانه خوب کار اوناست. انشالله یه روزی ما هم بتونیم به تو کمک شماها، به شرط شما هویتتو پیدا کنی. افتخار کن به خودت، افتخار کن به ایرانی بودنت، افتخار کن که تو این تو این دوره یه همچین چیزایی دارید سردست میگیری. بله هزار تا مشکل داریم کشورمون. من همه شما بیشتر خبر دارم، بیشتر از شما داد زدم به خدا. برای همینم این برنامه ممنون سخنرانی هم دیگه میگن اینا رو نگو این بخشا رو سانسور میکنم. کاغذ رو براشم عینا خوندم برات دیگه. چون معتقدم یا ما جواب داریم یا نداریم. اگه نداریم با مزدوریم اگه چیز دفاع میکنیم. من مزدور نیستم. اگه جواب نداریم میریم میگم پیداش میکنیم. اگه واقعا جواب نداره پس اون ایدئولوژی ایراد داره، جواب عقلانی منطقی نداره. بریم میگم حلش کن. چطوره؟ بله ما میتونیم چه موشک بسازیم، پرایدر رو نمیتونیم بسازیم. بریم یه بررسی کنیم چه صنعت خودرمون اینجوریه. بریم الگو بگیریم. اصلا موشک و شما با خودرو یکی میکنین، اصلا قابل مقایسه نیست به لحاظ های تک بودن. سالها سر این آلیاژ نوک موشک آلیاژ خیلی مهمه که تو اون سرعت مثل شهاب سنگ نسوزه. کلی بحث و سوخته این چجوری باشه، این چجوری تو معلومه هیچ کدوم اینا نمیتونن ذوالفقار رو بزنن. موشک ذوالفقار تازه گفتم مثلا سجیل ما سرعتش اونم بیشتره، چرا نمیتونن بزنن؟ این تا بخواد رادار اینو اصلا چجوری شناساییش میکنه؟ به فرض شناساییش کنه کجاست؟ یه ثانیه بعد 2.5 کیلومتر اونورتر. این چی میخوای اینو بزنی؟ موشک هوتی که ما داریم تو یک ثانیه 100 متر زیر آب میره. این بیشترین سرعت تحرک زیر آب یه شیئه کلا تو کل دنیا. فقط روسا و ما توانایی ساختشو داریم. آمریکایی هم نمیتونه اینو بسازن. آمریکایی هم آره باورتون میشه چیزی هست آمریکایی هم نمیتونه بسازن؟ بری سرچ کنه جاسوس فرستاد آمریکایی یا روسیه بتونه فناوریشو به دست بیارن. دستگیر شد جاسوسشون. سرچ کنید اگه اصلا بگید من از باور نکنم. همشون سرچ کنید. اصلا 100 متر زیر آب توی ثانیه بره اصلا تمومه، یعنی بزنی خورده. 1 کیلومتر فاصله داشته باشه 10 ثانیه. اصلا اون نمیفهمه که شلیک شد تا بخواد بجنبه دفاع کنه. چیو دفاع خورده رسیده بهش. برای اینه نمیزننه. یه چیزی داری؟ نه میدونی چیه، ما ایرانی‌ها چشامو خوششون میاد اینا. میگن حیف این چشامی. بابا تو رو قرآن شرورا رو ما بیایم تو مختون بریزید بیرون. قدرتمند شو هیچ کاری نمیتونن کنن. همین یک سال اخیر خوب خدا داره به تمام اون اثبات میکنه. ببین ما هم نکردیم، اونا شروع کردن. ما که گفتن برجام گفتیم چش. رفتیم میشه اسمو ذکریم. گفتن نزنی زیرش گفتیم چش. هی اومدن گزارشن نه اینا واقعا صادقن بدبختا. همیشه زودتر ما میرفتیم میدادیم. آقا بسم الله بی تماشا. خودشون زدن زیرش فلان، پروبازی هم دارن در میارن. باید جواب بگیری. میگه ببین، میگه آروم آروم اینجا خفت میکنم. نمیتونه نفت بفروشی، نمیتونه فلان کنی، نمیتونه بهمون کنی. کشتی داریم ما نفت میفرستیم یه جایی شهر درست نکنم برم. بعد گرفتنش مثل دزدای دریایی پدر سوخته. بعد میگن که طبق قوانین ما اینجوریه فلان. خب طبق قوانین ما خیلی چیزا هستش، مثلا اونشم با طبق قوانینش درست نبود. بعد گرفتم ما هم کشیشونو گرفتیم. آزادش کردن یا نه؟ سوال دوم، همون کشتی نفت رو همون جایی که باید میبرد برد یا نبرد؟ برد، تحویل داد، برگشت. ما گذاشتیم برگشت، بعدن این کشتی رو ولش کردیم. ببینم جرأت میکنن جای دیگه دوباره کشتی بگیرن؟ یه کشتیمون قبل اینکه انگلیس رو بگیرن عربستانی‌ها گرفتن. چی شد با سلام و صلوات آزادش کردن؟ باید قدرت داشته باشی که به حرفت گوش بده. یکی از پایه‌های قدرتمون رو دادیم رفع هسته ای رو، این یکی ها رو باید حفظ کن. اونا میخوان حالا بیان این ور این یکی ها رو بگیرن. ببین الان شما تو نیویورک چی مطرح شد؟ گفتن اگر چیزهای بیشتر از برجام میخواهید باید چیزهای بیشتری بدهید. سوال یک کلمه است، چیزهای بیشتر از برجام چیه که از ما میخواد؟ اصلا طرحش هم صلاحه که بیان مثلا اسلحه تو از دستت بگیرن و فردا میزن بیچاره میکن. مگه لیبی رو بیچاره نکردن؟ مگه عراق رو بیچاره نکردن؟ مگه افغانستان رو بیچاره نکردن؟ میکنن، زورشون میرسه. دنیا دنیای مبتنی بر قدرت، بچه ها زور باید داشته باشی، قوت باید داشته باشی، به حرفت گوش بدن. این قدرت فقط نظامی است، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای. این رسانه چقدر مهمه. یه نکته هم اینجا میگم، اینم برای آینده. یه روزی اقتصاددان‌های دنیا خواهند گفت فروپاشی آمریکا به خاطر تحریم ایران. حالا شما بخندید به این حرف. چرا؟ چون آمریکا با تحریم دلاری ایران این پالس رو به کل دنیا فرستاد که آمریکا قدرت تحریم چی داره؟ دلاری داره. از جمله شروع کرد به تحریم کیا؟ روسیه، درسته یا نه؟ و این باعث شد دو تا کشور بزرگ دنیا، قوی دنیا مثل روسیه و چین شروع کنن به کنار گذاشتن دلار. مرگ آمریکا کنار گذاشتن دلار. هر آدم به ازای هر آمریکایی یک اسلحه تو آمریکاست. من روزی رو می‌بینم، دوستم ندارم اتفاق بیفته، آدمم بنده خدا. روزی رو می‌بینم که آمریکایی‌ها جنگ داخلی در گرفته، همدیگر دارن تیکه تیکه میکنن. این خطیبش چون این مسیری که امریکا پیش گرفت موجب خواهد شد کشور دنیا دلار رو بذارن کنار. دلار رو بذارن کنار، اینو تمومه. امریکا الان چجور زنده مونده؟ فقط داره کاغذ علکی چاپ میکنه. مثلا میریم فرض کنیم همین کاغذا رو بعد میشیم میشیم $1,000 $100 $50 بعد بریم خرجش کنیم، چقدر حال میده؟ الان امریکا داره این کار رو میکنه. یه یک اتفاق بیفته تو دنیا، کسی میگه ما این کاغذا نمیخوایم، اینو آشغاله، تموم کارشون. اون کشور پرهزینه پرخرج همچین پرچگال بیچاره میشه. خودش شروع کرد همینجا. ببین 8 سال تو عراق جنگیدن، عراق ببین چی شد. سوریه جنگیدن، ببین چی شد. ها یمن ببین چی شد. عرصه اقتصادی با ارز جنگیدن، خدا از همینجا خواهد زدشون. این اراده الهیه. خدای ما همون خدایی که موسی رو عمدن تو خونه فرعون بزرگ میکنه برای که حالشو بگیره. جای دیگه هم هست دور کره زمین، میگه میخوام حالتو بگیرم، همه بچه ها رو کشتی، یه کار میکنم خودت بزرگش کنی. پدر سوخته، عمدیه. به ارز زدن، به ارز میخورن، مملکت رو شلوغ کردن. فرانسه نمیتونه شنبه هاشو جمع بکنه. سفارت فرانسه نقش کلیدی داشته. رژیم صهیونیستی الان یهودیه فلاشا بیچارش کردن، هر روز درگیریه تو اسرائیل، منتها نه که رسانه دستشونه بیرون نمیخواد ازش. همین دامن آمریکا هم خواهد گرفت. این خط، این نشون. از روی چی میگی؟ یه سری فکت ها دارم در مورد افول آمریکا، اما یه بخشش هم بر مبنای سنت های الهی میگه. اینو فرق یه آدم مؤمن به وعده های الهی با غیر مؤمن. سرتون درد آوردم، چه دعایی کنم؟ بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاق داشته. خدافظ شما.